چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن اصلی اسرائیل و اسرائیل دشمن اصلی این شناخته شده؟
فلسطین و اسرائیل علی رغم این همه تکرار به نظر میرسه که هنوز ما به یک روایت شفاف و واحد نرسیدیم.
اومدید یه قصه ای رو در واقع که هیچ بنیاد اصلا رفت ما نداره اینقدر بزرگ کردید، دشمنی ها رو بردید اینجا، ایداد تعدادی هم که جان دارن سوء استفاده میکنن.
طرف اصلش سمت منه، 300 تن کودک هسته ای داره، یه ذره خطرناکه.
تغییر دولت نه، تغییر رژیم فرمودید. بله تغییر رژیم میخواییم بدید.
ندارید زورشو، من میگم که عدد بشه اول ندارید، بعد اگر داشته باشیدم کار درست نیست.
تو هرچی میگردی اونیه که راحت نیست این جوابشو بدید، انتخاب میکنید به من جواب بدید. به من جواب بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگه از گفتگوهای اسکرین شات در خدمت شما هستیم. فلسطین و اسرائیل، دو واژه‌ای که پربسامدترین واژه‌های سیاست خارجی ما هستن، حالا غیر از آمریکا که دهه‌هاست پاش وسط زندگی یا روی گرده ماست که دیگه داخلی حساب میشه. اما فلسطین و اسرائیل علی‌رغم این همه تکرار به نظر میرسه که هنوز ما به یک روایت شفاف و واحد نرسیدیم. ابهامات اونقدر حول این موضوع زیاده که گاهی در اصل شکلگیری و اصل موجودیت این منازعه تردید میشه. امروز در خدمت شما هستیم با دو مهمان عزیز، جناب آقای زیدآبادی و آقای علیانی. لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن تا کمی از ابهامات این موضوع کم بشه. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما آقای زیدآبادی و آقای علیانی. خیلی لطف کردین دعوت ما رو پذیرفتین. سوال اول که سوال مشترک از هر دو بزرگواره اینه که اساسا روایتتون رو از اسرائیل بفرمایید. اسرائیل یه واقعیتی بوده که در طی مهاجرت‌های گسترده و سالیان طولانی شکل گرفته، یا نه ما اینو یه موجودیت اشغالگر میدونیم؟ در خدمت شما هستیم با اجازه از آقای علیانی. آقای زیدآبادی در خدمت شما.
ایشون بگه بهتره، ببینم چی میخواد بگه که
من... نه شما بزرگتر هستین. بفهم بده واقعا شما باشید نشروع بسید.
نه شما شروع.
من یه بار اینو نوشتم توی همون کتاب متاستاز اسرائیل. خیلی هم من با فلسطین کاری ندارم به این معنی، یعنی این مسئله سیاست خارجی که شما گفتید به گمانم خیلی فلسطین توش ماجرایی نیست، ماجرای اصلی اسرائیله، گمان من اینه. و کاری هم به این ندارم که به لحاظ تاریخی چه اتفاقی افتاده در طول مثلا 4000 سال، در اینه که تاریخ یهود بسیار جذابه، ولی بگم من این از مسئله اسرائیل تا حدی میتونه مستقل باشه. اون چه که بر من جالبه اینه که یه گروه های مسلح تروریستی از کشورهای مختلف جهان رفتن توی یه سرزمین، به این که از امپراتوری عثمانی بریده شده بوده، بلا حاکمیت بوده اما بلا سکنه نبوده، رفتن اونجا. خب گروه های یهودی مهاجری هم بودن، یعنی آدم های چی میگیم شخصی سیویل. خب اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن در یک موقعیت تاریخی دست به دست هم دیگه دادن، عرب رو کشتند، بریتانیایی ها رو کشتند، همدیگر رو کشتند و اینها. یک زمانی در یک لحظه تاریخی دست به دست هم دادن، سرزمین رو تصرف کردن، یک پرچمی بالا آوردن، سرودی، نمیدونم اسکناسی، سکه‌ای، از این جور چیزا. به گمان من خیلی شبیه داعشه. خیلی خیلی شبیه داعشه. یه دو تروریست با اهداف ایدئولوژیک از جاهای مختلف دنیا جمع شدن، رفتن این سرزمین رو سعی کردن تصرف کنن. خال داعش در این مقطع موفق شد، بعدش گرفتن، اینا موفق شدن دیگه کسی ازشون نگرفت. یه تفاوت وجود داره، اونم قطعنامه 181 که یادمون باشه دیگه، در جهانی که 200 تا کشور هست 55 تا کشور کلا تو اون رأی گیری حضور داشتن. یعنی اون موقع سازمان ملل این وضعیت نداشت که نهاد حداکثری باشه. این تا اینجاشه که من میفهمم، ولی این هیچ کدوم ربطی به مایه ایران نداره. اون قسمتی که به مایه ایران مربوطه اینه، این حاکمیتی که اومده این سرزمین رو گرفته دقیقا به دلیل اینکه به این شیوه اومده، حاکمیت معمولی نیست، وضع استیبیل نداره، اصلا ثابت و سازگار و پایداری نداره و باید مراقب باشه قدرت‌های منطقه کیان، کیان میتونن برش دردسر باشن. گمان من اینه مثلا توی اون ارزیابی سلاح‌های هسته‌ای به همه به یک چشم نگاه نمی‌کنه، یه جور گنده می‌بینه. دلیل نیروی انسانی، به دلیل سطح سرزمینی، به دلیل نقاط ثقل جیشی، به دلیل منابع طبیعی و و و و سلاح ها، ارتش، اینا مصر، عربستان سعودیه و ایران به ترتیب نمیگم، این سه تا و طبیعیه که بخواد اینا رو خدا کنه، اینا موی دماغش نباشن. به گمان من داستان ما با اسرائیل از اینجا شروع میشه، از زمان پهلوی شروع میشه، نه از زمان جمهوری
اسلامی. حتی الان ما نمیخوایم وارد ایران و اسرائیل بشیم،
اصلا من ماجرای دیگه ای با اسرائیل ندارم.
نه،
ماجرای من اینه که طرف اصلش سمت منه، 300 تا کلاهک هسته‌ای داره، یه ذره خطرناکه، وگرنه من الان هم خلاصه یه جای دیگه مثلا راجبه.
آره، یعنی این رو
تخصص که نه، اون چیزی که تو دانشگاه خوندم و اینا راجب زبانشناسی مثلا راجب روایت صحبت میکردم، کاری نداشتم با اسرائیل.
حالا این نسبت اسرائیل با ما رو انشاءالله میرسیم تو گفتگو. الان اصل این منازعه رو آقای زیدآبادی، پس شما هم لطف کنین نظرتون رو بفرمایید. پس از نظر آقای علیانی ما اساسا با یه موجود مشروع مواجه نیستیم. حالا درسته که یه قطعنامه صادر شده و دنیا پذیرفته باش مراودات تجاری داره،
من این شکلی صورت بندی نمی کنم، ولی حالا مشروع و نامشروع نمیگم. این اومده یه وضعیت خیلی عجیبی داره و برای منم دردسر بزرگیه. حالا مشروع
نه، اونجا که گفتین قطعنامه 181 تعداد کشورهای جهان و اون لابی پشته
که این نبوده، ولی اینکه حالا مثلا مشروع، نمیدونم مثلا مشروع یعنی چی. یعنی یه روز دیگه با دوستانی صحبت میکردیم در همین مورد، گفتن مثلا کودک کش، نمیدونم نسل کشی، گفتن در این تاریخ جهان نگاه کنید کدوم وضعیتی بوده که آدما دستشون تا منفرق به خون آلوده نباشه. ما مثلا زمان هخامنشیان میرفتیم مصر، میرفتیم زمان نادرشاه و غزنوی ها و اینا میرفتیم هند، خودم برای چی میرفتیم؟ ما آدم میکشتیم دیگه. ببخش
این کلمه مشروع رو معمولا برای دولت‌ها و رژیم‌ها به کار می‌گیریم، برای کشورها به کار برده نمیشه، چون اگر قرار باشه بگیم مثلا یه واحد سرزمینی که حالا به هر دلیلی به رسمیت شناخته شده این نامشروعه، این بعد مشکلات و تعارضات زیادی ایجاد می‌کنه. مثلا میتونیم بگیم آیا مثلا خدمت رو عرض کنم که گرجستان که یک روزی به هر حال جزء ممالک محروسه ایران بوده و با جنگ های روس جدا شده، این مشروع مثلا یا جمهوری آذربایجان یا از این مثال ها زیاد میشه زد. خب سوال توسعه بدید، یعنی وقتی که دولتی رو نامشروع تلقی میکنید و بعد هم نمیخواد باش رابطه برقرار کنید، بعد باش وارد جنگ بشید. مثلا الان ببینید در آفریقا واحدهای ملی اصلا چجوری ظهور کردن؟ بالاخره قدرت‌های استعماری بودن، رفتن اونجا یه خط‌کشی‌هایی کردن. حالا این میگه که این مرز باید اون طرف باشه که میگه این طرف باشه، میخوان سالها با هم جنگ کنن. یا مثلا در خود خاورمیانه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بالاخره اون قدرت‌های پیروز جنگ بودن که اومدن یه چیزی رو درست کردن. حالا یکی میگن مثلا عراق نامشروعی، که میگه فلسطین، یکی میگه چه میدونم لبنان رو از ما جدا کردن، سوریه ها میگن سوریه خودش در معرض این که خب ممکنه بخشش بعد مال کردها باشه. از این بحثا رو شما اگه بخواید در روابط بینون باز کنید، یعنی اینکه کل سیستم جهانی رو باید به هم بخوره و بعد هم خودتون ممکنه
که تفاوت هایی داره. البته
حالا نمیخوام بگم اصلا این بحث نیست، حالا تفاوت شو قاعدتا هر واحدی با واحد دیگری تفاوت داره. این که از این حیث
یعنی ما اساسا نپردازیم به بحثش، آخه چون توی نگاه های روال میشه گفت مشروعه. سازمان ملل اینو به رسمیت شناخته.
به مشروعیت یکی بحث مشروعیت داخلی است که شما آیا دولتتون مشروع یا نه، اون بستگی داره اکثریت مردم شما رو انتخاب کردن یا نه، وگر نه و مشروعیت نداره. یا یکی از اون منابع چهارگانه مشروعیت رو، یا مشروعیت کاریزماتیک، مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی و غیره رو دارید یا ندارید، یه بس. یکی این که آیا یک واحد بین‌المللی مشروعیت بین‌المللی داره یا نه، اون هم بستگی می‌داره آیا بس از طریق سازوکارهایی که برای اداره جهان تعریف شده این به رسمیت شناخته شده یا نشده. فقط قطعنامه 181 نیست، قطعنامه 242 که با اجماع اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده و همینجور 334 و ده ها قطعنامه دیگری که بعدا صادر شده، به هر حال یک موجودی که به نام اسرائیل رو حداقل در مرز 1967 به رسمیت شناخته شده.
47
این
1900
تا 48 و 67 یکی اند، چون این دوره تغییری در مرزها ایجاد نشده، خیلی تفاوتی نداره این قضیه. از این جهت به هر حال شما با یک واقعیت روبرو هستید. ببین شما که نمیتونید جهان رو به نقطه صفر برسونید. آقا نه، از اول همه چیز اشتباه بوده، درست نبوده، بد پیش رفته، اینجا باید بزرگتر بود، اینجا باید کوچکتر بود، این اصلا من نبود. خود آمریکا رو بالاخره چیه، دولت ایالات متحده مهاجران اروپایی رفتن اونجا، کشوری رو فرض کنید از سرخپوستا گرفتن، کانادا همینجور شده، استرالیا همینجور شده، آفریقای جنوبی همینجور شده، تا اندازه ممکنه زیمبابوه و رودزی هم همینجور شده باشن. خب نه، ما تاریخ رو برمیگردون به نقطه صفر، بعد شروع میکنم بر اساس فکر خودمون که فکر میکنم عادلانه یک چیزی میچونیم میام جلو. خب این که امکان پذیر نیست، شما با یک جهانی روبرو هستید، یه چیزی وقتی درست میشه دیگه شده، اونم حالا شما یکی همزمان با شروع شدن اون هست، زور دارید میری جلوشو میگیرید، آگاهی دارید، میگید نه اینجوری باشه اینجوری نمیشه. ولی مثلا از به اصطلاح شکلی اسرائیل 75 سال گذشته، خیلی از اینها دیگه همونجا به دنیا اومدند، این یهودیان و اون نسل‌های قبل از تأسیس دولت اصلا مردن دیگه، شاید به تعداد مثلا چند هزار نفر هم نباشند. خب اینها رو میخواید چیکار کنید؟ بحث اینه که خواهید برگردونید به کجا؟ 75 ساله، یعنی دیگه سه ربع یک قرن هست و در همین مدت هم دولت های دیگر شکل. پس بنابراین این که حالا این مشروع است و نامشروع است و اینها، این رو به عنوان یک بحثی در سیاست و دیپلماسی اصلا نمیشه دنبال کرد. یه بحثی است حالا یک کسی هر جایی توی آکادمی جای علاقه منده دنبال کنه. دو، این داستان به این سادگی هم اتفاق نیفتاده، یعنی همینجوری چیز کردن ریشه های ذهنیش به زمان ابراهیم. حالا اگر از منظر تاریخ نگاری صرف نگاه کنید شاید اسطوره‌ای باشه، ولی به هر حال از 4000 تا 3000 سال پیش اونجا و بالاخره یک موجودیت یهودی حول این شکل گرفته که تو قرآن هم بارها بهش تصریح شده که اینجا زمینی است که ما عهدی پیمانی بستیم و به ذریت ابراهیم بخشیدیم، یعنی به ذریت اسحاق، که این خب بوده بالاخره و چند بار مورد تهاجم قرار گرفته و تا اینکه از هم پاشیده و یهودی‌ها به دلایل
تاریخ اسرائیل رو، یعنی کشور اسرائیل که الان هست رو من منظور
این همین آخه اینها تو این یه قوم بوده، تو همین نقطه هم بوده دیگه، جای دیگه که نبوده، سرزمین کنعان بوده. حالا اینکه چجوری رفتن اقوام آموریان و فلسطینیان رو چجوری قتل عام کردن، این حالا بالاخره داستان‌های مذهبی است که هم در کتاب مقدس اومده به اصطلاح هم در قرآن. بعد اینها بالاخره قومی بودن که به هر دلیلی از اونجا رونده شدند و آواره شدند و خب یه تعبیر مذهبی از این داشتن که ما گناه کردیم، رونده شدیم از این سرزمین، میریم تبعید، در تبعید رنج میبریم، تهذیب میشیم، تزکیه میشیم، خداوند وار ما رو میپذیره و یک مسیحی ظهور میکنه ما رو برمیگردونه به اورشلیم. این بوده تو ذهنیت یهودیا. حالا این در دورهایی که ذهنیت ارتدوکسی حاکم بوده میگفتن حالا باید مسیح ظاهر بشه ما رو برگردونه، ولی از تقریبا قرن 18 دیگه یا مثلا به خصوص در قرن 19 که فکر ناسیونالیزم روش کرد در جهان، اینا می تعدادی پیدا شدن که خب تا ابد که نمیشه منتظر مسیح بشینیم، اومدیم هیچ وقت نیومد، ما باید چیکار کنیم؟ کم کمک تقدم بازگشت بر ظهور غلبه کرد، گفتن اول باز میگردیم بعدش ظهوری، چانچه در فکر شیعه خودمون همین بود، ما هم منتظر به سرا انتظار بودن دیگه، مثلا بعد امام زمان منتظر بشه بعدش. خب بعضی از این علما اومدن گفتن آقا تا کی ما حکومت تشکیل میدیم اون برگرده. این اتفاق در دو جا افتاد. حالا به هر حال چیزی به اسم سیهیونیزم به معنای بازگشت
حق انحصاری یهودی ها برای داشتن کشور مستقل، این شکل گرفت و برای انجامشان که هزاران اتفاق افتاد که از ترور بگیرید تا رفتارهای دیگری تا تشکیل کیبوتس ها به طور مثلا مسالمت آمیز در قبل از اینکه اصلا اسرائیل تشکیل بشه و حتی قبل از اینکه نظام اشتراکی ایجاد بشه. ما میتونیم راجع به جزئیات اینها تک تک صحبت کنیم که چرا اینجوری بود، اما چیزی که هست و خیلی مهمه اینه که این اسرائیل که شکل گرفته، این در واقع بنیانگذارانش مدعی هستند که حافظ ارزش‌های عصر روشنگری هستند، یعنی مثلا دموکراسی، آزادی بیان، تکثر سیاسی، تکثر بالاخره اعتقادی و فلان و یه چیزی ساختن که هیچ شباهتی به داعش نداره. ممکنه با فلسطینی ها بالاخره چه اونایی که داخلن نه، حالا آزادی بیان هم که دارن در داخل، ولی با فلسطینی ها خب زورگویانه برخورد میکنن که میشه توضیح داد، زیاد خواهانه برخورد کرده، اما بین خودشون یک تکثری به اصطلاح پایبندند و انجامش میدن که تقریبا نمونم نداره. ببینید شما بالاخره دشمنتونم هست، میخواید ارزیابیش کنید، نمیتونید که بنابراین این نقطه قوتشون شده که تونستن افکار عمومی روشنفکرا رو برخی مجامع جهانی رو جلب کنن برای خودشون چیزی ساختن و حالا این درست شده. و هر حال ولی در ذات خودش یک تناقضاتی هم داره، یعنی تفکر صهیونیست به معنای یک قوم که یک دولت با ماهیت یهودی داشته باشه این تناقض‌آمیزه، چون که غیر یهودی هم اونجا هست، مردم این رو میخواد چیکار کنه. در کنار این تناقض و بعد برخی از شکاف‌های اجتماعی عمیق در اونجا وجود داره، یک سیستمی هم وجود داره که همه اینها رو میتونه الان 75 سال کنترل کرده، هدایت کرده و خیلی هم برای خودش در جهت منافع خودش دست و برداری زیادی هم به هم زده. این تفسیر من از اون.
آیا دیده بودی این سوال به رسمیت شناخته شدن یا نشدن فایدهش اینجاست که ما تو مراحل بعدی که می‌خوایم فعل فلسطینی‌ها رو معنا کنیم، بعد اونجا شاید توی عملیات و تن کشتن ساکنین اونجا، شهروندان حالا غیر نظامی ها، اونجا این پاسخ ما به این سوال معنا میده که اساسا شما این موجودیت رو به رسمیت میشناسید یا نمیشناسید. هر کی در اونجا هست و پاسپورت اسرائیل رو داره آیا قاصبه یا نه. برای همین من این که خواستم شما روایتتون رو از مشروعیت اسرائیل بگید، ضمن این که اشکال نداره ما میتونیم قدرت تخیلمون رو زیاد کنیم و تصور کنیم روزی که این رژیم نباشه، کما اینکه خیلی رژیم ها آمدند و رفتند. یعنی میخوام بگم هم در جنبه عملی این سوال اثر داره، اینکه ما فعالیتمون رو دوری برنامه‌ریزی کنیم که این رژیم احتمال رفتنش هست یا نه، بپذیریم که این رژیم باقی است و باقی خواهد بود و متناسب با اون کنش کنیم. یعنی میخوام بگم این سواله هم
این به هم ربطی نداره. یک دولتی ممکنه بالاخره از هم بپاشه، شانسی در تاریخ همین دولت‌های خود مختار یا مستقل یهود از هم پاشیدن، این یه بحثه. اما اون بحث این است که اگر ما مثلا بحث مشروعیت و عدم مشروعیت وسط بکشیم، بعد نوع برخوردمون با اینها توجیه میشه نمیشه، این اولا سوال غلطی است. پاسخی هم که میدهش غلطه، اصلا از این زاویه نباید ورود کرد. فرض کنید اصلا کسی اعتقاد داشته باشه که مثلا دولت رودزیا اصلا این بالاخره کسانی از شمال اروپا اومدند اونجا حاکم شدند یا در زیمبابوه اقلیتی چیز هست، اینا قاصبند و اینا رو باید بکشیمشون، خب این هم سوالش غلطه هم پاسخی که میده غلطه. اینا رو بکشیم، حتی من یک بار با این روحانی اونو اینجا میدواری که همین بحث رو مطرح میکرد خیلی، که این نامشروعه به صلاح حرامزاده. گفتم باشه اصلا حرامزاده فرض کنیم، دی بالاتر از این نامشروعه. شما در فقهتون اگه بچه حرامزاده بود میرید میکشید سرشو میبورید یا نه؟ ممکنه حالا یک محدودیت رو هم براش قائل باشه که پیش نماز نباشه، اما از بینش که نمیبرید. هر حال چیزی که موجود شده و در جلو چشم پدران شما موجود شده، حالا یا ارده نداشتن یا عقل نداشتن یا توان نداشتن یا درست نمیفهمند مثلا جان جلو چشون هم انجام شده نتونستن کاری کن، حالا که شده که شما نمیتونید بگید من نه قبول ندارم، نابودش میکنم، میکشمش، هر کی اینجا قاصد و فلان، این عواقب فوق العاده خطرناکی داره. بعدم حرف ایشون میگه موشکاش سمت ما میاره. خب بله اگه بخوای بگی قاصب نامشروع از میون برداشت بشه طبیعتا این کار
میشه. اجازه بدید اگه راجع به من صحبت میشه من خودم جواب بدم.
ببین من اونجا سعی کنم دقیق حرف بزنم، بعد توقع هم دارم اگه ارجاع داده میشه دقیق باشه. من گفتم تضاد منافع از قبل از شکل گرفتن جمهوری اسلامی و اسرائیل بعد از بین برود و اینا بوده. شما میتونید بگید که خب شواهدت کن، من شواهد میدم، ولی حرف من اینه از قبل از این که ما بگیم میزنیم یا نمیزنیم یا هرچی به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم، از قبل از این از آن محمد رضا این تضاد منافع بوده و اونا در راستای اهداف خودشون به قول آقای نخبارخون قدم برداشتن، قدم های جدی برداشتن.
حالا ما وارد این فضای ایران و اسرائیل
نمی‌رسیم.
آره وارد این خواهیم شد انشالله. اما نه این حرف شما آخه شما شاید وارد مسئله مشروعیت نمیشید که وارد خشونت نشین، اما به نظر من این برعکسش رو نتیجه میده. چون اگه اساسا ما مسئله مشروعیت نداشته باشیم میشه قدرت. یعنی ما الان به فلسطینی ها یا به هر کی دیگه میگیم آقا شما اگه میتوانی برو تصاحب کن، ما هم مسئله به اسم مشروعیت نداریم. ما پس فرداش میایم میگیم آقا دیگه یه واقعیتی هست تو زمین دیگه، الان یه داعش تشکیل شده. این میخوام بگم این نپرداختن به مسئله مشروعیت اتفاقا نتیجه عکس میده، اصالت رو میده به قدرت.
نه ببین مشروعیت رو گفتم تو از نگاه ذهنی و ایدئولوژیک خودت نمیتونی مطرح کنی، اما مشروعیت برای یک سرزمین مشروعیت بین‌المللی است. یعنی شما وقتی پای مشروعیت به کار میاد، هر واحدی که سازمان ملل متحد و نهایتا شورای امنیت سازمان ملل این رو میگند این مشروعه، تو هم چه بخوای بهش اعتراف کنی چه نکنی باید عملا بهش پایبند باشی، وگرنه سنگ به سنگ در نظام بین‌الملل بند نمیشه.
خب پس این رو همین کارو داره میکنه آقای زیدآبادی، اجازه ببخشید. طرف دقیقاً نمیذاره سنگ روی سنگ بند شه. یعنی شما یه
کدوم طرف
همون دولتی که حاکمیتی که اونجا هست به اسم اسرائیل نمیذاره سنگ روی سنگ بند شه. چرا؟ چون شما وقتی میایید به طرف میگید کشور که چند تا خصوصیت داشته باشه، یک ملتی باشن که اینا مالیات دهندگان باشن، یک حاکمیتی باشه که این حاکمیت توزیع کننده اون مالیات و امنیت و تمام این چیزا باشه، خب این مرحله اول شکل‌گیری یک کشوره، چیزی که ما بهش میگیم کشور. مرحله دوم اینه با این کشور بشه با اون آقای مترجم اندر کشورال اینترنشنالی با این بشه وارد تعامل شد. خب این شما وقتی میگید که تو اگر به قطعنامه های سازمان ملل پای بندی تو نشون ندیدی یه سنگ روی سنگ بند نمیشه، انگشتتون خوب جایی میذارید، ولی جهت رو بعد عوض کنید. بجه این بری بگیرید فکر کنم بعد این بری بگیرید. شما با یه حاکمیتی طرفید که هیچ قطعنامه ای رو که بهش مربوطه به رسمیت نشناخته، هیچ کدوم از عضویت هاش رو بهش متعهد نبوده.
گزاره‌هایی است که هیچ کدوم درست هم نیست. حالا محدودیت‌های خودشو داره، جناح‌های خودشو داره، نگاه‌های خودشو داره.
حتما همینجوره. ولی شما بگید که غیر از قطعنامه‌هایی که حالا به خاطر ساختار نامتقارن قدرت در سازمان ملل وتو شدن، قطعنامه‌هایی که بوده مثلا بگید به قطعنامه فلان بوده که از اسرائیل خواستن آقا این مسئله رعایت بکنه و اون کرده، یک نمونه ای به ما بدید که مثلا ما باشه
پایبندی به مرزهای 48.
ولی آنچه که من میخوام بگم اینه آقای زیدآبادی، اجازه هست من راجب شیوه شما هم کمی حرف بزنم یا فقط راجب موضوع حرف بزنم؟ اگر اجازه میدید من راجب شیوه هم صحبت کنم.
منظورتان شیوه چیه؟
شیوهی که دارید با مسئله برخورد میکنید، یعنی شما یک روشی دارید با اون روش مسئله رو بررسی میکنید. من میخوام راجب اون روش هم صحبت، یعنی نظر از سطح بحث
الان بعد روشن بشه بحث ما اصلا بر سر چیست و از چه موضعی داریم حرف میزنیم. یک بار ما داریم در مورد عالم دیپلماسی و نظام بین الملل و نوع کنش هایی که می شود در این چارچوب کرد و نکرد و چه معیارهایی برای داوری رفتار ما وجود داره صحبت کنیم، یک بار شما به عنوان یک شخصی یا شما یا بنده شما میگیم که من علاقم به این چیزهاست.
من نماینده هیچ ساختار دیپلماتیکی نیستم. شما هستید؟
نه، نماینده هیچ ساختاری نیستم. این به معنا نیست.
بنابراین ما میتونیم راجع به
هیچ ساختاری نیست.
نه نه، اجازه بدید. اجازه بدید جمله من تموم شه. اجازه بدید جمله من تموم
شه. اون بحث اصلا فایده نداره.
نه، اجازه بدید جمله من تموم شه. شاید موافق بودید. شاید باش موافق بودید.
ببینید، من بگم بذارم بگم، اگر شما اعتقاد دارید که اونجا صرف نظر از اینکه در جهان چی میگذره، واقعیت و غیر واقعیت چیه،
نه آقای زیدوادی،
امکان ما باید رو نابود کنیم،
پندار من رو حس نزنیم، بذارید خودم به زبون میارم همونی که به زبون آوردم راجع صحبت کنیم. ببینیم، ما چون نماینده هیچ نظام دموکراتیکی دیپلماتیکی نیستیم، خیلی راحت میتونیم بحث دیپلماسی رو بخشی از بحثمون در مورد این واقعه قرار بدیم. یعنی راجع به دیپلماسی صحبت کنیم، راجع به تحلیل قدرت صحبت بکنیم، راجع به منافع ملیمون صحبت کنیم، راجع به منافع شخصیمون صحبت بکنیم، راجع به ارزش‌های اخلاقی میتونیم صحبت کنیم. دیپلماسی تمام تکلیف رو روشن نمی‌کنه بین من و شما، درسته؟
این میتونه بکنه، میتونه نکنه.
نه دیگه، الان من و شما برای چی باید بحث رو محدود کنیم به دیپلماسی؟ سوال من اینه، ما دلیل نداریم بحث رو محدود کنیم به دیپلماسی، کما اینکه جناب علی هم نکردید. شما مثلا اومدید مثال های آوردید.
شما ما که نمیتونیم بر اساس علاقات شخصیمون و ذهنیات مثلا فرق.
نه نه، من دارم از جایگاه انسانی خودم صحبت میکنم. علاقه شخصی نیست.
ولی ببین، اون اصلا کمک نمیکنه، یعنی مورد علاقه من نیست. اصلا نمیخوام راجع به این صحبت کنم. من ممکنه مثلا راجع به
اگه مثلا نشون بدم که همین کارو کردید چی؟
درها رژیم در سیستم جهانی وجود داره، فرض کنید که بالاخره مثلا یه چیز کره شمالی فرض کنید.
حالا چون که آیه شما هم شما همینجا در همین اجازه مطالب اجازه آیه علی، من یه لحظه بگم، چون سطح الان اساسا ما ناظر به اقدام و واکنشی که باید انجام بدیم سوال نپرسیدیم. من سوال اولم کاملا شفاف بود، مسئله شناسی. اساسا شما اسرائیل رو چه مسئله‌ای می‌بینید؟ اسرائیل یکی میگه آقا این یه دولتیه که یه مقداری مثلا بد رفتار می‌کنه، یه دولتیه که یه مقدار تبعیض قائل میشه، یکی میگه این یه موجودیتیه که اساساً تروریسته، حالا اگر دولت شده میشه دولت تروریست. این مسئله شناسیه بعد در ادامه که حالا بعدش میرسیم به واکنش‌ها کمکمون می‌کنه. مثلا شما
اینجا دارید یه بحثی رو باز می‌کنید، خب بحث شروع شده، قاعدتاً باید بینابینی پیش بره، شما هم بحث رو هدایت کنید.
بله.
ولی شما همچنان بحث‌های جدید باز می‌کنید. نمی‌دونید پیش کنید به سمت راست.
همون سوال اولم.
سوال اول شما پرسیدید، ایشون جواب دادن. قاعدتاً الان من باید بگم که
پریدن آخر.
قاعدتاً من الان باید بگم که چه اتفاقی تو این جواب افتاده.
ولی
هنوز من فرصتی در این زمینه دست نیاوردم.
اسرائیل به لحاظ مسائل داخلی خودش دولت مشروعی است برای یهودیا، چون بر رأی آزاد اونها متکی، به لحاظ بین‌المللی دولتی است که در یک مرزهای مبهمی بر رسمیت شناخته شده از نظر جامعه بین‌المللی، پس خارج از اون نور شما نمیتونه حرکت کنید. اما این موجودیتی که شکل گرفته، نه آنچنان چه خودش ادعا میکند سمبل همه و تبلور همه ارزش‌های عصر روشنگری است، نه آنچه که جمهوری اسلامی یا طرفدارانش یا بالاخره حماس و جهاد اسلامی چیز میکنن که یک موجودی تروریستی واحده. نه، اونجا تنوع زیادی هست، آدمهای خیلی شریفی اونجا زندگی میکنن، آدمهای تروریستی هم هستند، و مجموع اینها یه چیزی است که شما باید مورد به مورد باش برخورد کنی. نمیشه یه سرزمین بگه آقا تو این همه هر که رفته اونجا تروریستن، یعنی مثلا ابراهام برگ رو، مثلا ابراهام برگ رو بگید، مثلا یا رهبران جنبش صلح اکنون یا مرتز، اینها مثل چه میدونم رهبران حزب صهیونیست مذهبی و یا اینها هستن. زمین تا آسمون فرق دارند و بستگی داره که توازن و اونجا به کدوم سمت اینا رو برده باشه. گاهی دولت‌های میانه‌ای هستن، گاهی دولت‌های چپی هستن، گاهی راستی هستن، گاهی راست افراطی هستن، و همه اینها یه تنوعی رو ایجاد می‌کنه. من اینو نگاه
خب ببینید، من همچنان دوست دارم راجع به روش صحبت کنیم، چون روش کمک میکنه ما بتونیم به توافقهای بهتری برسیم، به جای اینکه روی مصداق صحبت بکنیم. مصداق های وقتا برن و پیش فرضهایی رو میاره. شما میگید که خب چرا از دموکراسی، هی خدا این چه چیزی بود، از دیپلماسی بریم بیرون، در حالی که دیپلماسی میتونه مسئله رو مشخص کنه. من اشاره میکنم به خود نوع گفتار شما. شما اشاره کردید به اینکه بالاخره یک ذهنیت یهودی وجود داشته که این اومده اینجا. خب این که دیگه دیپلماسی نبود که. شما دارید ارجاع میدید به یک چیزهای دیگری در حاشیه دیپلماسی، بیرون از دیپلماسی، برای اینکه نشون بدید که خب حرف آن مدعی هم قابل شنیدنه. درست میگم؟
نه، اون هم در خدمت این نتیجه گیری بود. شما وقتی تاریخ رو میگید نهایتاً ما میخوام ببینیم که میخوام چیکار بکنیم.
نه، با من موافق، با من موافقت میکنید که شما از دیپلماسی خارج شدید در اون بحث؟
نه، این اساساً یه بحث در واقع عذر میخوام، این یه مقداری مغلطه است، چون که شما دارید تاریخی که امر رو میگید اما نهایتاً شما میخواید به یک نقطه برسید که یک نتیجه عملی بگیرید. یعنی الان چه باید بکنید؟
شما دیگه مرزه سوال من اینه، آیا گفتن تاریخ و انتخاب برش های روایی از تاریخ در انحصار شماست یا منم میتونم این کارو بکنم؟
معلوم میتونی بکنم.
خیلی عرض من اینه، برای فهمیدن تاریخی سرزمین رجوع کردن به متون مقدس خیلی روش جذاب و روش مثمری نیست، مگر اینکه تنها متونی باشه که در دست شد. در قرن 19 هم چنین بود. ما هیچ متن دیگه‌ای در مورد تاریخ سرزمین شامات، لوانت و فلسطین نداشتیم. بنابراین تنها تاریخی که بود همون تاریخیه که در کتاب شما مرور شده، در کتابای دیگه هم مرور شده و دقیق‌ترین چیزی بود که بود. خب الان مثلا شما وقتی پژوهش‌های اسرائیل فینکلستاین رو می‌بینید که باستانشناس یهودی اسرائیلی پایبند به حاکمیت اسرائیل، جز معترضان نیست، جز منتقدان نیست، اینا می‌بینید که کتاب مقدس تایید نمیشه. خب دوگانگی عبرانی کنعانی در این پژوهش‌ها تایید نمیشه. پژوهش‌های ژنتیک وجود داره که این پژوهش‌های ژنتیک هم نشون میدن که فاصله ژنتیک بین ساکنان سرزمین لوانت زیاد هست، اما بر اساس مذهب تقسیم نشده، بر اساس دین تقسیم نشده، بر اساس قومیت تقسیم شده. یعنی یهودیان عرب تبار و اعراب ساکن اونجا ظاهراً یه جور ژن دارن. این دوستانی که از بیشترشون از چیز مهاجرت کردن، از اروپا مهاجرت کردن، ژن دیگری دارن. اینا خیلی به هم نزدیکن. ولی باز همین نه، اینکه عرب ها هستن و یهودیان عرب تبار هستن، با یهودیان مهاجر از مثلا فرض بفرمایید آفریقا هم نزدیک ژنشون. خب این یه سری پدیده هایی هستش که به نظر میاد اون گزارش تاریخی رو سست میکنه، به دنبال گزارش تاریخی جدیدی هست. شما اطلاع دارید مرحوم کوسلر مثلا سعی کرد یه گزارش دیگری بیافرینه توی کتاب قبیله 13. بعد خب کوسلر بالاخره روشنفکر بود، مورخ نبود، اسنادی که داشت اسناد محکمی نبود، اسناد نسبتا ضعیفی بود، ولی همون پروژه پژوهشی رو آقای زند هم پیش برد، شلومو زند هم پیش برد. خب و به نظر میاد که یه کمی سوء تفاهم شده در مورد تاریخ. این که چرا این سوء تفاهم شده، اتفاقا این سوال فینکلستاین خیلی توضیحات خوبی میده، یعنی به ما نشون میده که منابع قدرت و ایدئولوژی که دست بردن در روایت کتاب مقدس چی بودن، کجا بودن، در چه دوره‌ای بودن، در کدوم دربار متمرکز بودن، اینا تونستونه برام توضیح میده.
خب این استدلال در صورت اصلا معنی داره؟
این اصلا استدلال نیست.
حالا اجازه بدید اصلا بحث شما کلا که من گفته باشم بر اساس اون چه 4000 یا 3000 سال پیش اتفاق تاریخی افتاده، پس اینها محق بودن بیان دولتی رو تشکیل بدن. من کم چیزی نگفتم.
نه منم نگفتم، شما
اعتقادی هم ندارم.
منم نگفتم شما چنین گفتید. من خیلی سعی کردم به همون شیوه خودتون منصفانه صحبت کنم.
نه اجازه بدید من جمله تموم بشه.
گفتم شما میگید که اوغلایی است حرف اینا. میگم این اوغلایی بودن بستگی به شواهد داره.
حرف من اصلا اینم نیست.
من
هیچ وقت نگفتم متون مقدس به هر حال به همون کسانی که بهش اعتقاد دارن بستگی داره، کسی اعتقاد نداره که اساسا این بحثا رو نداره. بعد ادعای تاریخی رو ده ها بار در مواجهه با همین استدلال اسرائیلیا صحبت کردن که اگه قرار باشیم باشه ایران هم یک روز مرزهاش گسترش پیدا کنه اون برای مصر و اینا، ما نمیتونیم بریم برگردونیم که این رو. بحث من این بود که اونها یک تصوری از این تاریخ داشتند، یک ذهنیتی داشتند که در واقع این زمین مال اینهاست، بعد برگردن. این واقعی بوده. یعنی
بنده هم یه زمانی تصورم این بوده که این اینجا بوده مال منه. خب
بله
الان شما میگی نه این که مال تو بود، این که مال تو بود اونجا بود، این مال آقای دوستمونه.
باشه
خب من باید پس بدم.
بله، اگر قبل از این که تشکیل دولتی بوده خب. و اگر فقط مبتنی بر همین بود پس هم میگرفتی، ولی الان بحث چیز دیگری شده، بر اساس همون ذهنیت جمعی یک ایده ساخته شده، یک ایدئولوژی ساخته شده، بر اساسش یک چیز واقعیتی ظهور کرده. پس بنابراین بحث ها رو اساسا به اینکه من بحث های ژنتیک و تاریخ و فلان به هم زنش کمک به هیچ چی نمیکنه.
هزار آفرین به شما. منم حرفم همینه که ژنتیک و تاریخ و اینا به چیزی کمک نمیکنه. اون روایت کتاب مقدسی رو هم بذاریم کنار، روایت های دیگر هم بذاریم کنار. یک سوء تفاهمی شکل گرفته، یک اقلیتی از حاکمیت ها که در یک سازمان مستقر بودن یک تصمیم می گرفتن، تصمیم های بعدی بر اساس اونا بنا شده. خب ارزم این نیستش که الان بریم بزنیم بکشیم بریزیم بیرون. موضوع اینه که شما در گفتگو با من فرض میکنید حرف من چه خواهد بود و سعی میکنید به اون جواب بدید. اگر مرحمت کنید به عرض بنده توجه کنید، شاید در مواردی با من موافق باشید. خب میگم آقا یک مسئله عینی فکتوال ملموس اون بیرون هست، شما بگید من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم. او قدرت مستقر در اون سرزمینه، درسته یا نه؟
بله.
این قدرت مستقر در اون سرزمین به اندازه کافی خطرناک هست، به اندازه کافی متزلزل هست. یه چیزایی هم شما میگید، من گمانم اینه که به خاطر اینه که شما آدم منصفی هستید اینا رو میگید. مثلا میگید بالاخره رگه هایی از دموکراسی اونجا مشاهده میشه، رگه هایی از مدرنیت اونجا مشاهده میشه. رگه ببینید، من گمانم اینه، سه تا چیز هستش که ما در تاریخ 75 ساله نمیتونیم ببینیم جایی اینا قطع میشن، اینا همچنان مستمر ادامه داشتن. یک، تصرف یا تعدی، تصرف عدوانیه. یه تصرف بوده، هیچ وقت هم نگفتن خیلی خوب آقا مثلا جنگ بوده فلان بوده، حالا بیایید ما بررسی کنیم ببینیم چقدر از مثلا سرزمین شما رو یا چقدر از خونه های شما رو که تصرف کردن باید پس بدیم، چون این چیزی رخ نداده. تصرف هم باره مدام بوده. دو، تبعیض. چه تبعیض درون جامعه اسرائیلی، چه تبعیض بین جامعه اسرائیلی و جامعه فلسطینی. این تبعیض هم هرگز منقطع نشده. عرضم بود شما، ترور هم تقریبا هرگز منقطع نشده. از همون زمانی که توی قاهره اون آقای سفیر بریتانیا رو ترور کردن، ترور بوده، ترورهای مختلف و اینا، تا مبهوه و تا همین ترورهای تهران و اینا، ترور در این وضعیت اینا ظاهرا امر پیوسته‌ای بود. خب حاکمیتی که چنین احوالی داره، حاکمیتی نیستش که به راحتی باهاش کنار بیاییم. یک. دو، حاکمیتی که سابقه کنار اومدنهاش سابقه تلخی است. یعنی شما محمد رضا پهلوی دارید که میاد به اینا میگه آقا اینجا سفارت بزنید، اما اسم سفیر روی خودتون نگذارید. این دیگه خواسته باش کنار بیاد دیگه، جز اینه؟ خواسته ریل پولیتیک بکنه، بپذیر آقا شما یک قدرت منطقه‌ای هستید، با میخوام با شما رابطه مسالمت آمیز داشته باشیم، باشون قرارداد بسته، پروژه بهشون داده، کار کرده با اینا، پروژه پره رو به اینا سپرده، اینا قرار بوده برای ما موشک قاره‌پیما بسازن، پولش رو از ما گرفتن، نفتش رو گرفتن، دولش رو گرفت، لوله نفت از ایران تا حیفا از ما ساختیم و پولش رو گذاشتیم و فلان، اطلاعات نظامی و امنیتی ما رو گرفتن برای پروژه پره. به وقت خودشون گزارششون اینه که یک برگ آچار ما تحویل ایران ندادیم در پروژه پره، و اون زمانی که پروژه پره با ما قرار داشتن همون مشخصاتی که توی پروژه هست اینا امضا کردن، قرارداد به ما امضا کردن، از ما پول پژوهش گرفتن که ما میریم پژوهش میکنیم این موشک قاره پیما با این شرایط رو برای شما میسازیم. چند ماه قبل از اون آنچه رو که اونجا وعده کردن برای ما پژوهش کنن و بسازن، کل پژوهش و نمونه هاش رو از فرانسه دزدیدن. من دارم میگم با وضعیت متعارفی مواجه نیستیم، ما با کشوری مثلا فرض فرمایید مثل ترکمنستان مواجه نیستیم که ضعیفه به ما کاری نداره، ما با کشوری مثلا فرض فرمایید مثل کویت مواجه نیستیم که شاخه دایی نسبت به ما نداشته، ما با کسی مواجهیم که اومده در پایتخت ما آدمای ما رو ترور کرده، قبل از انقلابش اونجوری سرش ما رو کلا گذاشته، بعد از انقلابش اینجوری، جنگ 67 که دیگه اون موقع مثلا مملکت دست ولایت فقیه نبوده که، بعد از جنگ 67 وقتی که آقای شارون با گذرنامه جعلی با اسم مستعار این دیگه در زندگی نامه اتوبیوگرافی خودش اومد، میاد در تهران و در شیراز با سران یهودی دیدار میکنه، گفتگو میکنه، حالا ما میگیم آقا اون گزارش چیزو، گزارش ساواک رو که تنظیم کردن، این اصلا آدمای مغرضی بودن، یه مش بچه حزب الله بودن تو ساواک مثلا رفتن نفوذ کردن دیگه، خود شاران که بچه از بله نبود وقتی میگه من این کار کردم، اینا مسائل
قابل اغمازی نیست، با یک وضعیت عادی مواجه نیستیم. این وضعیت عادی که باهاش مواجه نیستیم نیازمند تمهیدات. این تمهیدات شما میگید مثلا باید عاقلانه باشد، میگم بله. میگید باید شریف باشد، اخلاقی باشد، غیر اخلاقی نباشد، میگم بله. میگید باید تعهدات ما به سازمانهای بین المللی هم نقض نکنند، در این زمین هم من با شما موافقم. اما هیچ کدوم از اینا به این معنی نیستش که اینا دشمن ما نیستن.
حالا این ببینید، کل این روایت میتونه روایت‌های بدیلی هم داشته باشه. اسرائیلی‌ها حالا به هر حال تحت حمایت بین‌المللی، گروه‌های یهودی، حتی استفاده از ابزار تروریسم چیزی رو اونجا درست کردن، سازمان ملل اومد رأی داد، خود ایران هم شرکت کرد که آقا ما این سرزمین رو دو قسمت می‌کنیم دیگه، دو تا کشور باشه. برای اینکه منازعه از میون برخیزه، 54% برای یهودی ها، 46% برای فلسطینی ها.
چون 5%؟ چون 1% هم میشد قدس.
نه، قدس که مال فلسطینی ها بود.
قدس بین المللی شد توی 181.
نه، از نظر حاکمیت این ور بوده. شما به تابلو نگاه کنید، اونجا مال یهودی ها صحرای نقب و چه میدونم یه بخشاییست و تمام سرزمین های حاصل خیز و اتفاقاً تمام کرانه باختر و اطراف بیت المقدس و اینا هم برای فلسطینی ها. یهودی ها ادعا دارن، مدعی هست. بعد هم خود کسیم در حد ابو عیاد اعتراف میکنه که ببینید ما کل فلسطین رو میخواستیم، اونا هم کلشو، نصفشو دادن به ما، نصفشو ما نصفشو نگرفتیم، نو نصفشون گرفتم، نصف رو به دست آوردن. یعنی اعتراف میکنه که بابا این رو که ما نپذیرفتیم، کشورهای عربی رفتن خب جنگ کردن اونجا و اونها فاتح شدند، اینها رو عقب روندن و تونستن در واقع در هم موقع یک بخشی از شمال در واقع فلسطین رو، حیفا و اینها رو گرفتن دیگه. یعنی در واقع یک 22% شد برای فلسطینی ها و اون قطعنامه هم که صادر شد بعدها اینها رو به نفع اونها نوشتن. بعد در جنگ 1967 شما ببینید اون میگه که ببینید شما حرفای چه میدونم ناصر رو نگاه کنید، بحثا رو نگاه کنید، میریزیم فلانجا و فلانجا و فلانجا، ما یک جنگ پیشدستانه انجام دادیم. از نظر من جنگ پیشدستانه یعنی حرف مفت. اما قطعنامه 242 متاسفانه رو به عنوانی که اقدام قانونی به رسمیت شناخت و تصرفی که اینا از سرزمین ها کرد. بعد هم شما میگید هی دائم اومده جلو، نه عقب رفته، صحرای سینا رو در ازای صلح با اسرائیل پس داده. صحرای سینا از کل سرزمین فلسطین از جنوب لبنان به هر دلیل عقب نشستن، غزه رو رها کردن و شهرک ها رو برچیدن. در کرانه باختری در طرحهای صلحی که شد درها بار وارد شدن.
این مثل چیز میمونه، مثل قیمت دلار میمونه که 50 تومن میشه، بعد 60 تومن میشه، بعد به 50 که برمیگرده میگیم برگشت عقب. نه، اول چرا 50 شد که بعد 60 بشه بعد
روز نه اون دی نه بعد برگرده اگر قرار باشه. ببینید اینها متهم بودن که از نیل تا فرات رو میخوان و هم مسلمان هم همین فکر رو میکرد، فکر گام به گام داره میره، اما میگین گام به گام داره جمع میشه. ببینید یعنی صحرای سینا رو بالاخره اینها با اساس قطعنامه پس دادن، قطعنامه ها رو طوری نوشتن طرفداران اینها در شورای امنیت که قابل تفسیر باشه و این تفسیر امکانی به دست اینا داد که بگن مثلا این کجا این کجا. بعد شورای امنیت تصویب کرده اسرائیل در ازای تأمین امنیتش و تضمین امنیتش بعد این سرزمین ها رو خالی کنه و همه اینها تعهد ایجاد کرده.
ببین صحرای سینا رو به ازای صلح با مصر شما آره. میگی تخلیه کرد، خیلی خوب سلام.
حالا اجازه بدید
ولی یه میخوام بگم که جز حرفاتون شما میگید که از بیروت تا بابای فاطمه رو وقتی اومد عقب، برای چی اومد عقب؟
میگم به هر دلیل.
نه نه اجازه بدید بزن خودشون، من ببینم چی میگن. از بیروت تا بابای فاطمه برای چی اومد؟
نه از بیروت که بیروت رو که نرفته بود دائم تا اونجا رو اشغال کنه، اونها اون نوار مرزی رو اشغال دائمی کردن، به بیروت حمله کردن به دلیل اینکه صاف در اونجا مستقر شده بود و از اونجا شمالشون رو تهدید میکرد. چنانچه دو سه بار با حزب‌الله به همین دلیل
شرقی مستقر بودند. ببین از بیروت شرقی تا مرز کنونی سرزمین لبنان عقب نشستن در مراحل مختلف.
چند مرحله؟
آره. دقیقاً. چه شد که اینها عقب نشستن؟ آیا معاهده ای امضا کردن با لبنان؟
نه. دویست و ببین قطعنامه 425 میگفت که اسرائیلی‌ها باید بی قید و شرط از اونجا عقب بشینن. بله. برخلاف 302 و 338. بله. وقتی میگه بی قید و شرط یعنی به شما امکان میده که یک جنگ آزادی بخش رو علیه اون طرف آغاز کنی و این در جنوب لبنان حالا هر دوره توسط یک نیروی آغاز شده. نمیشد شما بگید که این کارو نمیشه بکنی برخلاف داخل کرانه باختری که این رو به لحاظ حقوقی خاله مشکلاتی داره.
آی زید وادی نه بطل... سید حسن نصرالله و عباس موسوی این طرف نه ارزم بازو شما آریل شارون اون طرف معطل این که قطعنامه سازمان ملل بهشون اجازه بدهد یا ندهد نبودند. هیچ قطعنامه سازمان مللی اجازه نمیده زندان خیام شما تأسیس بکنی، ولی کرد شارون. هیچ قطعنامه سازمان مللی به شما اجازه عملیات استشهادی نمیده، ولی کردند اینها. توازن نیست. قدرت بود که به هم خورد که اینا رفتن اون طرف.
این توازن قدرت و عوامل زیادی به وجود میاره. اولا این که به شما به لحاظ بین‌المللی اجازه میدن که بتونه عملیات مسلحانه بکنه، چنانچه همین اجازه رو الان در کرانه باختری نمیده قطعنامه ها. ببینید به هر حال به هر دلیلی یک بار توازن قوا، سه بار نگه داشتن یک منطقه سخته، یک بار نیاز به بالاخره آرامش منطقه است، یک بار نیاز به صلح. اسرائیل از مرزهایی که در 1967 اشغال کرد مجبور به پسروی شده. این پسروی رو ما میگیم باید به وضعیت قبل از جوان برسه. خودشون تفسیر دیگری دارن، فلسطینی‌ها چیز دیگری میگن. اما این که یک دفعه این داستان رو ببری که نه بابا، این اساساً کارش این بوده که گسترش همه مرتب گسترش بده، ذاتش هم که تروره و این راه حلی جز این که شما بالاخره برچینینش در داخل مرزاتون نداره. نهایتاً میخوایم سر اون قضیه ببینید به توافق واسه اگه نرسیم که بحث اون دیگه چیز میشه. بحث سر این است که شما میخواید با این پدیده چجوری برخورد کنید با همه چیزایی که داره. بعد چیزام که شما ریز ریز مثال میزنه با اگه بخوایم راجع به جمهوری اسلامی و راجع به اتحاد شوروی و راجع به خود آمریکا و راجع به اینا حرف بزنیم که از این رفتارا بی نهایت کردن که
اینکه من اول گفتم خب. گفتم همه حاکمیت دستشون تا آخر خونه
خود وقتی همشون خب. هست یکم این بله. دیگه حالا تو شروع
قدم چیز دیگه است. ارزمن چیز دیگه است. ارزمن اینه که اولا ببینید آنچه که شما بهش پاسخ دادید و منم سعی کردم نشون بدم که پاسخ شما ممکنه مشکلی داشته باشه راجع به گسترش یافتن یا نیافتن اسرائیل تو صحبت من. خب عرض من اینه که من راجع به ذات ترور اسرائیل صحبت نکردم، راجع به استمرار صحبت کردم. گفتم وقتی سابقه یک نفر اینه که در 75 سال روشش رو عوض نکرده، من هیچ چیزی راجع به ذات نگفتم. آمد. همین امروز ممکنه اینا بساط ترور رو جمع کنن.
آره اون ژنتیک انسان در واقعیت منو به رسمیت بشناسه میگه من یک به صلاح واحد خیلی کوچک هستم در یک منطقه ای که هیچ کدوم از همسایگان جهان عرب و جهان اسلام رو به رسمیت نمیشناسه.
هزار ماشاءالله. اولا که میدونم به رسمیت میشناسن، دوما ببینید آن زمان که محمد رضای پهلوی به رسمیت شناخت یعنی یک لطفی در حق اینا کرد. چرا این لطفو قدر ندونستن؟
نه اونجا که به هر حال نیومدن تو ایران کسی رو ترور کنن، طرفدار اون هم بودن، اون هم بالاخره الان پسر ترور... شرفته اونجا داره بالاخره از این کارا
ترور نکردن بزنن. ترور نکردن آقای زیدآبادی ببینید ترور نکردن
اون در ولی تمام ولی منافعش رو نگاه میکنه ببینید چیکار میگه. اون که یک امر عادی در روابط بین الملل
من میگم همون امر عادی رو ما هم میتونیم بکنیم.
همکاری که اونا کردن
به منافع خودشون نگاه کنن. خب. ما هم حق داریم به منافع
بله منافع تو نگاه خب. کنن. اتفاقا من همین رو میگم منفعت تو الان تو این نیست که بگی من این واحد رو میخوام از روی زمین محو کنم. میگم برات خطراتی داره، این هزینه داره، این مشکل داره، این دردسر داره.
خیلی دوست دارم که با پیشنهاد شما شروع بکنیم و سعی بکنیم به یک نقطه واسط برسیم. پیشنهاد شما برای مواجهه با چنین موجودی که از یک طرف ملموس حضور داره، یعنی جزء افسانه ها نیست، جزء تخیلات نیست، حضور عینی داره و از طرف دیگه سابقه بسیار بدی با ما داره در طول زمان، نه فقط در طول جمهوری اسلامی. پیشنهاد شما برای مهاجره با این چیه؟ از اینجا شروع کنیم بریم چرا بریم کجا نیست
زمان نداره. ما در دوله پهلوی بالاخره دولت پهلوی حالا چون دلیلی با عربا مشکلاتی داشت، از ناصر میترسید اونو پشت پرده رابطی رو برقرار کرده بود، اما در این حال از برخی رفتارهای دولت اسرائیل هم ناراحت بود به دلیل اینکه این با ملک حسین دوست بود، بالاخره با سادات دوست بود و نگرانی هایی هم داشت. و در این حال خب در خود اسرائیل هم افراد خودسری بودند که همچنان هم هستند که یه زیاده خواهی های خیلی افراطی دارن که با خود دولت آمریکا هم درگیر بودن. شما گزارشات
من تعجب میکنم، من مورد ملموس میذارم وسط، شما حکم کلی میدید، به همون مورد ملموس بپردازیم. اینا یک قرارداد با ما داشتن،
بله توافق در این قرارداد نمیشه بگه چون توافق اجازه. رو بالاخره اونجوری ما دوست داریم امضا نکردن یا پیش نبردن پس این خب 10 تا قرارداد هم شما میبندید.
نه نفهمیدم من نگفتم امضا نکردن، امضا کردن.
نه میگم امضا کردم اونجوری شما میخواین توافق نکردن، از این در نمیاد که بعد بریم نابودش کنیم
که هزاران من که نگفتم نابودش کنیم، شما همچنان دارید حدس میزنید. من یکم دست از حدس زدن بردارید. ببینید من چیزی که گفتم
شما راحتتون
من چیزی که گفتم خیلی بازه.
سوال دوم همین آقای علیانی، سوال دوم اینه که نحوه مواجهه با این موجودیت چجوری باشه، منتها نه از منظر ایران.
خب الان سوال شما رو که من مطرح کردم حالا چرا اجازه نمیدیم و بحث بدون بالگم نمیفهمم.
حالا بذار
چون خیلی پای ایران الان وسطه. میخوام بگم الان یه لحظه ایران
ببخشید جسارتا من یه آیدی ایرانی دارم تو جیبم، اونجا تو کیفم گذاشتم، ایشون هم همینطور. نه بنده فلسطینی ام نه ایشون. درسته؟
مطلقاً
فرض کنیم. میگم سوال دوم رضا ما از همین منظری که نشستیم همین جایی که خداوند ما رو قرار داده متاسفانه در تهران
اونم میشه صحبت کرد.
ببینید من حرفم اینه، میگم یک قرارداد امضا کردن، دو تا حاکمیت یک قرارداد امضا کردن، تعهد به این قرارداد رو انجام نداده اند و اما تمام تعهدات این طرف رو گرفته اند. این رابطه رابطه حسنه ای نیست. یعنی زمانی که شما میگی آقا من در یک جایی هستم، اینا همه دشمن منن، همه به خون من تشنن، اگه یکی اومد گفت خب بیا منزل ما، فردا ما میایم منزل شما مهمونی، اگه رفتی اونجا هرچی بود خوردی، ظرفارم شکستی، فردا مهمونی برگزار نکردی، دیگه داری یه کار عجیبی میکنی. خب این کار متعارف نیست
میکنن. آره
جانه؟
از این کارا زیاد میکنن.
خدا پدر شما رو بیامرزه. آره من از زمینه با این حاکمیت، با این حاکمیت، با این سابقه، این سابقه دیگه با محمد رضا پهلویه، این سابقه با جمهوری اسلامی نیست، با این حاکمیت که چون این سابقه با محمد رضا پهلوی داره، شما راه حلتون چیه؟ من متوجهم که شما همچنان اون سه شرطو میذاری، ما متخلق به اخلاق باشیم، ما متعهد به تعهداتمون باشیم.
متعهد به اخلاق که چه اخلاقی؟ ببینید اخلاق در روابط فردی ما یک چیزه.
نه اخلاق در... روابط بین الملل.
آره در سیاست
یعنی مثلا... اتیک دارم راجع به اتیک حرف میزنم نه مورال.
آدم مورد آره. اعتمادی باشیم، طرف مورد اعتمادی
همون اتیک رو میگم، مورال رو نمیگم. خب متخلق به اخلاق باشیم، متعهد به تعهدات بین الملل باشیم و عرضم به حضور شما که سومین چیزی هم که از ما میخواید اینه که واقعیت ها رو بپذیریم. درسته شما این سه شرط رو میذارید،
یعنی میگم ذیل این سه شرط واقع بینانه باشه نه واقعیت.
ذیل این سه شرط آیا راه حلی هم برای مواجهه با این بحران شما دارید یا ندارید؟
حالا شما من ارزمینه
ما مثل هر حاکمیت دیگری حق داریم اگر از سمتی خطر احساس میکنیم تمام توان با ارزیابی واقعی و عینی رو که میتونیم بر علیه او بسیج بکنیم به عنوان قدرت داخلی خودمون این کارو بکنیم. یعنی نیاز به سلاح داریم، سلاح تامین کنیم، نیاز به مهارت داریم، مهارتشو به دست بیاریم، نیاز به قدرت اقتصادی داریم، قدرت اقتصادیشو بده، نیاز به قدرت رسانه‌ای، تمام این شکل‌های غیر متوازن قدرت رو، غیر متقارن قدرت رو همه رو ما باید تامین بکنیم. اولا باید به این سمت بریم، طبیعیه دیگه، یارو داره ما باید داشته باشیم. مسئله دوم، اگر ما متحدانی میتونیم پیدا بکنیم نباید خیلی به دنبال این باشیم که اون متحده مثلا فلان روز فلانجا که رفته دستشو کرده تو دماغش آدم زشتی بوده، بی ادب بوده. ما باید ببینیم متحد چه به نفع ما انجام، ریل پولیتیکه دیگه، مگه جز اینه؟ من راجع به نابودی و فلان حرف نمیزنم. اتفاقا خیلی وقتا دوستان ارزشمدار ما، نمیدونم اصولگرای ما، وقتی میگن نابودی، من میگم شما با سلاح نظامی میتونید از خودتون دفاع کنید.
اما اگر تمام این آدم ها رو هم کشتید، که اصلا خیلی کار عجیبیه، کشتار اصلا چیزی نیست در حد جنگ در حد قرن 21، اگر چنین هم کردید، اون فرهنگ همچنان هست، اون فرهنگی که میتونه هولوکاست رو بهانه کنه، اون فرهنگی که میتونه ترور رو پنهان کنه اما ادامه بده، اون فرهنگ همه اینا هست، اون باید فرهنگی حلش. خب آیا در این زمینه با هم موافق هست؟
نه نیست.
خب بگید راه حلتون رو بگید.
بله ببینید، اولا رابطه اسرائیل با همه دولت‌ها یکسان نیست، خیلی دولت‌ها باش رابطه دارند، سفارت دارند در اونجا، کار میکنند و همکاری‌های امنیتی دارند. این از یک دولتی مثل مصر رو فرض کنید، اردن شروع میشه تا کل دولت‌های اروپایی و حالا بالاخره آسیا جنوب
شرقی ایالات متحده
و اخیراً دیگه بالاخره چون بحرین و امارات و مراکش و سودان و این داستان. شما سه تا کشور رو گفتید که یکی مصری‌ها، یکی بالاخره مثلا عربستان و ایران، اینها فکر میکنن قدرت‌های منطقه‌ای هستند و باید یک جوری اینها رو خنثا کنن. مصری‌ها رفتن
گفتن فکر میکردن 1948، الان نه،
اونها رفتن بالاخره توافق کردن، سعودی‌های طرح صلح دادند و روابط به شناسایی رو مشروط کردن، ولی زیر جلیکایی خب روابطی به هم زدن. وسط فقط مونده ایران،
همطور
که اولا به اندازه سه کشور اگر کرانه باختری رو به حساب بیاریم با اسرائیل فاصله داره. بعد داستان از کجا شروع شده بین ما و اسرائیل؟ خب شاه فرض کن توافقاتی داشته که اونا سرش کلا میگذاشتن، این یه رابطه است، یک رابطه تخاصم آمیز فعلی که شما در پایتخت ایران اعلام میکنید، در پایتخت جمهوری اسلامی، خب شعاری بود البته تو انقلاب مطرح شده، گروه های چپ و مذهبی و همه میگفتن یه دوره ای شعار نابودی اسرائیل دو مفهومی که الفت میگفت، خب یعنی اینکه یک کشور واحدی درست کنیم و اینها مطرح بود. در ایران این مطرح شد و بعد هم که دیگه جنگ سرد تموم شد و این شعار پرهزینه شد، در ایران ادامه پیدا کرد و بدبختی بدتر این بود که این بحث نابودی اسرائیل که ابزار منازعات داخلی شد، یعنی میخواستن مثلا اصلاح طلبا رو بکوبن، چون بالاخره اینو طرفدار تشنج زده بودن، اومدن این بحث رو خیلی پررنگ کردن، همین آقایونه بالاخره حالا اصولگرا و محافظه‌کار میگفتین، از یک مسئله ای که مسئله اول ما نیست اساسا، در اولویت ها شاید مسئله مثلا در چندم باشه، شده مسئله اول و همه چیز رو تحت شعاع قرار داده. یک، اگر ما میگیم اون آغازگره، در اینجا اعلام بشه ما نمیخوایم اسرائیل رو نابود کنه، یعنی همین جمله رو وقتی که تو بحث‌های خصوصی میشه آقا میگن که تو هم میز گدا میگه، اما نه، ما گفتیم اونجا رفراندوم بشه، نه گفتیم نابودی که
پشت این تو موضع رسمی و رهبری همین پیشنهاد رفراندوم رو دادن.
اما اون رفراندوم جزئیات رو توجه کنید، اون یعنی نابودی با ابزار غیر در واقع مسلحانه. یعنی چی؟ کل یهودیانی که در واقع بومی اونجا نیستن برند، کل اونایی که بومی نیستن برند، یعنی تقریبا
این کجاست؟ در کدوم جمله آقای خامنه‌ای چون این
چیزی اونجا
کل ساکنین برنده شدگان، هیچ جا نگفتن یهودیان برند.
حالا برید
شما یه جمله از آقای خامنه‌ای بیارید چون این چیزی گفت.
اصلا بخونیدش عین
هم من که بارها خوندم، از جناب علی میپرسم میگم در کدوم جملهش اینو گفته؟
تو همین جمله که دارم میگم این رو ایشون گفته که
نه، اینکه یهودی برند نیست، ولی این نتیجهش میشه، یعنی خود طبیعی اونه که
نه
آوارگان
رای میگن. چند تا شرط گذاشته برای رفع بگردن، اصلا بحث نبود که اصلا ما با هم بود اشتراک نظر داشتیم، اصلا کار نداشتیم. یهودیان مهاجر اونجا برگردن کشور اصلیشون و یهودیایی که ریشه فلسطینی دارن بمونن و بعد مهاجرین فلسطینی هم برگردن و بعد در اونجا رفراندوم بشه، یعنی 500 هزار یهودی در مقابل 10 میلیون یا 15 میلیون فلسطینی، اصلا لازم نیست که اصلا دیگه به نظر من اون برگشتن اونا کافیه. بس این است که این طرف میگه خب من نادونم سر همچین چیزی،
ما یه اختلاف نظری داریم. من هر باری که گوش دادم چون این چیزی به گمان من نشنیدم، خب نمیخوام من بگم جناب علی مثلا خطا میکنید یا هر چیزی، میگم من نشنیدم. خب جناب علی هم میگید شنیدید، رایش اینه که ما مراجعه کنیم ببینیم که مثلا ایشون چی گفت.
ببینیم
ولی چیز دیگری
که الان شما نمیدونم مالا سمتتون چیست حقیقتش،
من
جستجو نکردم. آره من یه بار با این آقا یه چیز مناظره میکردم سر همین موضوع، البته ولی موضوع به این کشید به اینجا آقای فاده زدی شما گفت نه ما اصلا طرفدار نابودی اسرائیل و منو نیستیم، گفتیم که فاهم بودم باشه تو خربوزه مهرم بوده بودم آقای خربوزه از قول ایشون تیت بزن که ایران طرفدار سیاست نابودی اسرائیل نیست، اگه این رو گفتید من بقیه حرف رو قبول گونه نه میخوام ما تو درد سر بندازم.
آقای زیدآبادی آقای زیدآبادی ببینید بنده و شما از یه جا ارتزاق میکنیم. ارتزاق ما چیه؟ ما سعی میکنیم فکر بکنیم و این فکرمون رو ارائه بدیم برای بهبود وضع جامعه در قالب نوشتن، در قالب برنامه مثلا همین ویدیویی ساختن یا چیزهای دیگه‌ای که از ما برمیاد. خب یه اسمی داره دیگه، اسم تثبیت شده ای داره، روشن فکر. ما روشن فکر کار روشن فکر اینه که به جای اینکه وابسته به قدرت باشه بیاد کاری بکنه برای بهبود امور جامعه. درست عرض میکنم؟
بله.
من سعی میکنم چون این باشم. اینکه شما پرسید چه سمتی داری، سمت مال اهل قدرته، من اهل قدرت نیستم، من هیچ وقت در استخدام جایی نبودم. من به عنوان یک آدمی که
این تیتر رو به نقل از شما بزن که سیاست نابودی اسرائیل، حالا اگر خارج از خود بگید که به صلاح نیست، یا اگر بخشی از قدرت بالاخره تا بگید که اصلا سیاست جمهوری
من قبل از اینی که با شما وارد گفتگو بشم بارها در گفتگوهای مختلفم گفتم این منتشر شده، الانم که داره ضبط میشه منتشر خواهد شد، امروز هم گفتم، دوباره هم برای تأکید میگم، مسئله نابودی اسرائیل اگر به شکل نظامی رخ بدهد یا با زور رخ بدهد هیچ مشکلی از ایران و از دیگر کسانی که از بابت اسرائیل دارن متضرر میشن حل نخواهد کرد.
خب حالا
این اعتراف کافیه،
از راه غیر زور میشه وجود داره،
حتما میشه چطور آپارتاید آفریقای جنوبی از بین رفت؟ ما الان با یه حاکمیتی مواجهیم که یه گزارش 300 صفحه‌ای از دیدبان حقوق بشر داریم که میگه این حاکمیت آپارتاید.
تغییر رژیم میخواید یه بار بدید یه جا، یه بار میخواید به اصطلاح دولتی رو نابود کنید، این دوتا با هم متفاوته. در آفریقای جنوبی یک در واقع تغییر دولتی اتفاق افتاد، تغییر رژیم اتفاق افتاد، اما در اسرائیل حالا شما اگر نظرتون بله مثلا نتانیاهو بره آقای ایکس بیاد چیز دیگه،
نه تغییر دولت نه. تغییر رژیم فرمودید، بله تغییر رژیم میخوایم بدیم، رژیمی که قانون 2008 کنست به عنوان محور قانون اساسیش مطرح باشه، قانون اساسی نانوشتهش یک محور داشته باشه و اون حاکمیت یهودی باشه، اون رژیم باید تغییر کنه. این رژیم رژیم آپارتایده، نه من ایران که متضررم به خاطر ترور، به خاطر هزار چیز دیگه، بلکه کل این 200 کشور باید بیان پشت سر من بگن آقا رژیم آپارتاید باید برچیده بشه. برچسب آپارتایدم که من نمیزنم، عرض کردم خدمتتون دیدید باید حقوق بشر داره میزنه.
بله در ذاتش یک به صلاحیتای پررنگی از این داستان هست، منم نرف نمیکنم. خب پس همین میتونه یک در واقع مبنایی باشه اینکه ما راه حل بدیم. این راه حل که 100 تا نیست که، یکی اینکه زور داشته باشیم بریم اونجا رو بجنگیم و چیز کنیم که این که من نه مشروع میدونم نه درست میدونم نه انسانی میدونم، هیچ این رو اصلا قبول ندارم. آدمی که اونجا
زور داشته باشیم نریم چی؟
حالا اصلا ندارید زورش رو، من میگم که در درجه اول ندارید، بعد اگر داشته باشیدم این اصلا کار درستی نیست، یعنی تکرار در واقع کشتار یهودی هاست بیمعنی هم هستش، همه آدم هایی که اونجا زندگی میکنن که
نشد. من میگم نریم، شما دوباره میگید کشتار یهودی ها، نریم که کشتار یهودی ها نمیشه که، میگم زور داشته باشیم نریم. ببینید ما سه مرحله داریم دیگه، مرحله نیرو داریم،
در مرحله اول که زور ندارید، در دوم اگر اونا نمیگذارن همچی زوری پیدا کنی که نری، خاطر جمع باش، یعنی با همون
من با همین قسم تنها اختلاف نظر من با جناب علی همین جاست. یعنی شما به جای اینکه به این بپردازید که ما یه مسئله استراتژیک داریم و نیازمند راه حل های استراتژیکه، شروع میکنید پیشگویی های حد اکثری کردن. خب من هم میفهمم که اگر جای انباشت قدرت هست، گذر از انباشت قدرت و قدرتمند شدن اصلا آسون نیست.
حالا
احتمال شکست خوردنش خیلی بیشتره، ولی به هر حال من باید از این رد شم.
آره حالا اون بستگی داره این رو بخوای رد بشی به چه هزینه و چه موقعیتی و چه بعضی اصلا اون میگذاره، اون هم نمیشسته اونجا که شما به موقعیتی دست پیدا کنید بتونید نابودش کنید. به هر حال ببین، اولا که قدرتش نیست، دو اگر باشه مشروع نیست، بنابراین به سر راه حل کلا وجود داره.
یه راه حلش که راه حل آپارتاید رسمیه، یعنی به اسرائیل الان میگه من یک دولت در واقع دموکراتیک یهودم، که این دولت یهود با دموکراسی در ذات خودش یک تباینی با هم دارن. این رو حالا اگر عملا هم همه جا اعمال نکنیم لاله نظری نمیتونیم داستان رو حل کنن. ما دولتی رو با ماهیت قومی یا مذهبی نمیتونیم تعریف کنیم. خب این اون کاریست که الان این دولت جدیده میخواد انجام بده. ما کرانه باختری و اکثریتش رو به زمین خودمون میکنیم، فلسطینی‌ها رو در گتوهایی سوای از هم یا یه جوری متصل از هم نگه میداریم، شهروند هیچ کشوری هم نخواهند بود و یا برن شهروند اردن بشن. این یک آپارتاید رسمیه که نه در داخل اسرائیل طرفداران خیلی زیادی داره، البته جز راست ها راست های افراطی
که الان قدرت رو دارن.
آره اینها البته اینا میدونید چند جور هم
دیگه توی یادداشت شما هم هست که اکس افکار عمومی اسرائیل دست اینها.
یک دوره ای گرایش
اینجوری نیست ما بگیم یه جریان ریزی اون گوشه هست.
آره نه خب اینا بله، یعنی در موقعیت هایی بوده که تا 50% آرا رو داشتن، ولی تو همین دولت هم مثلا اون دوتا حزب شاس و تورات متحده اینها به لحاظ مذهبی بالاخره سختگیرند، مثل همین متشرعین سختگیر خودمون هستن، اما در حوزه برخورد با فلسطینی ها اینقدر تندرو نیستن. به هر حال اینها اومدن اونجا الان هستن، این روشنه. این بنگری رو اسموتریچ و اینا این تیپی هم تو خود لیکود از این آدم ها خیلی زیاد هستش. این آپارتاید رو اتفاقا اینها میخواستن با یک نوع جنجال سازی بر سر مسئله هسته ایران و منزوی کردن و به خرج عربا یک کاری بکنن که توجهات به جای دیگه معطوف بشه، که خوشبختان حالا این برنامه اونجوری خواستن پیش نرفت. دلیلش هم همین عادی سازی روابط.
من بحثو گم کردم، شما گفتی سه تا راه حل هست.
به این یه راه حل که راه حل غیر انسانی خلاف قطع مشروع راه حل آپارتاید رسمی.
آها
یعنی بیان دو راه حل دیگه میمونه از میون این دو. یک طرفدار کشوری واحد از رود تا دریا بر اساس رأی مساوی همه ساکنان همه این منطقه فعلا، که ببینیم چه دولتی میخوان تشکیل بده. این رو من راه حل خوبی میدونم، راه حل درستی میدونم. اگر این اتفاق بیفته ماهیت دولت اسرائیل عوض میشه به دلیل که فلسطینی ها نصف جمعیت میشن و دیگه واسه دوران پایان صهیونیسم رقم میخوره، ولی خب یهودی ها اونجا هستن زندگی میکنن، ایش دارو نه دیپورت میکنن تو آب میندازن هم میکشن. اما مقدم بر این یه چیزی هست، حالا بالاخره رو این که این دولت بالاخره جوری باید مختص یهودی باشه جا افتاده تو دنیا و اینا، جا افتادگی اشتباهی هم هست، یعنی ما دولت یهود نمیتونیم داشته باشیم، دولت با اکثریت یهود میتونه باشه. و اون راه حل دو کشوری است که حالا سیستم جهانی از چینیا بگیر تا روس‌ها و تا عربا و تا آفریقایا و تا آمریکایا و اروپایا همه ازش حمایت میکنن در سراسر جهان، غیر از جمهوری اسلامی ایران که سفت و سخت وایساده مخالفت میکنه با چند تا گروه فلسطینی. این راه حل هم راه حل خوبی است به این دلیل که همه دعوا و منازعه اونجا بر سر حفظ کرانه باختری است، یعنی اساساً فلسفه وجودی گروه‌های نجات پرست و تندرو و راستگرا اینه که ما ممکن جو رو حفظ کنه، جو بخش از میراث یهود فلان. اگه اینو به هر دلیل از دست بدن، یعنی مرز 1967 حالا با اون توافقاتی که میتونن بکنن و اسرائیل محصور بشه در خدمت عرض کنم مرز 1948 یا 1967 اون یکی هست، در اونجا من فکر میکنم با از دست رفتن کرانه باخته تشکیل کشور در اونجا اسرائیل دوره وارد دوره تساسیونیزم میشه، نیروهای افراطی ملیگرا نجات پرست با سابقه تروریستی اساسا فلسفه وجودش از دست میدن و باز ما آهسته آهسته با یک دولتی بدون به اصطلاح وجود این نیروهای تندرو و نهایتا با اکثریت یهودی باز مواجه خواهیم شد. رو بالاخره 20% جمعیت عربن، مسلمونن، مسیحیان و این هم در واقع رفع خطر میکنه.
اینکه ما تندروهای دو طرف رو توی یه فرآیند دیالکتیکی بندازیم و ببینیم، یعنی میخوام بگم ما اگه الان طرف فلسطینی رو هم حذف کنیم، ما یه پدیده به اسم شهرک نشین ها و شهرک سازهایی که میرن میسازن، یه حلبی آباد میسازه که دائم این مرز رو گسترش بده و اینها دیگه چیزایی نیست که این طرف گفته بشه. یعنی خب این مستنداش هم هست که آقا میگه ما اینا دستگیر میکردیم، بعد از نخست وزیری فشار می آوردن که آزادشون کنیم، این تندروهای چیزا. و تا ترور خود رابین رو که توسط یعنی خب میگم این تندروهای اسرائیل یک واکنش نیست، عقیده شونه، همون بحثایی که ابتدا کردیم به 4000 سالی که میخوام بگم ما گاهی تو روایت اولش که میگیم از 4000 سال میگیم، همون 4000 ساله نظرش اینه که همه اینجا تصرف کنه و به دلیل ساختاری که هست، نوع نسبت زاد و ولد اینها با سایر اقشار اسرائیل و اینا، قدرت رو به تزایدی هم دارن، دائما دارن زیاد میشن. به این آدم، با این آدم شما نمیتونید دوباره اسلو ببندین. چرا؟ چون این اسلو اول رو پاره کرده و امضا کننده شو ترور کرده. خب میگم این راه حلی که شما میدین راه حل روی زمین نیست. یعنی همونجور که شما میگین آقا قدرت نظامیت رو بذار کنار، چرا؟ روی چون روی زمین نیست. راه حل دیپلماتیک هم روی زمین نیست، کما اینکه شما خودتون هم تو کانال این رو نوشتی، یعنی توی یادداشتاتون این هست که راه حل دیپلماتیک جواب نمیده. حتی یادداشتاتون، چون یادداشت حدود شاید 100 خورده یادداشت این راجع به فلسطین، شاید گاهن توش متفاوت باشه. یه جاش من گفتیم که راه حلی که ارائه دادین همین مقاومت مدنی خشونت پرهیز، اما جای دیگه گفتیم که آقا این اسرائیل به هیچ معاهده‌ای پایبند نیست، به هیچ قطعنامه سازمان مللی، فشارهای دیپلماتیکی پایبند نیست.
حالا وقتی گفتم به دولت خاص اشاره داشته. ببینید این داستان اولا مشکل فلسطین فقط مشکل ایرانیان نیست، در درجه اول مشکل خود فلسطینی هاست، دنیای عرب، جامعه جهانی است. این جامعه جهانی نمیتونه با یک دولت آپارتاید رسمی کنار بیاد، بنابراین مجبور فشار بیاره که این کار انجام نشه. مسئله شهرک ها یک مسئله است در واقع جهانی، یعنی نظام جهانی این رو نمیپذیره. شما دارید سرزمین اشغالی برید مردم غیر نظامی رو اونجا مستقر کنید. بهانه هایی برای این پیدا میکنه اسرائیل، یا بهانه های امنیتی میشه اینها رو از اونها گرفت. ببینید در داخل اسرائیل کسانی هستن که بله میخوان کرانه باختری رو ببلعند و منکر حقوق فلسطینی ها میشن، اصلا مدتی نبوده اینجا. از این داریم تا آدمی که وقتی یک بولدوزر ارتش میره یک خونه فلسطینی رو ویران کنه، میرن جلو بولدوزر وای میستن و اون خونه ها رو با دست خودشون میسازن. یک تنوع خیلی زیادی اونجا هست.
از همه آدم خراب میشود.
بعضی وقتا اینا میسازند بالاخره. ببینید این یک دعوایی است که دائم اونجا وجود داره و مکانیزم هایی برای جلوگیری از این وجود داره. یک مکانیزمش خود وحدت فلسطینی ها روی یک در واقع برنامه واحده، کشورهای عرب و مسلمان یک برنامه با هم بریزند و سعی کنند فشار بیارن به اسرائیل و هر گونه رابطه رو منوط به این داستان کنن و جامعه جهانی رو با خودشون بالاخره همراه کنن. این من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش سبب تفرقه شده در جهان عرب، در جهان اسلام و در بین فلسطینی ها. شما نمیخواد آخه اگه ما میگیم که میگه به طور رسمی که اسرائیل بعد میگن نابود بشه، بعد میگیم خب چیزی رو خواهی نابود؟ میگه نه، من میگم که اونجا رفراندوم برگزار بشه. همون موقعی که اتفاقا آقای خامنه این رو گفت، آخرین بار که گفت، من یک چیز نوشتم توی همون کانالم که حالا بله بسیار خوب، خیلی هم حرف خوب و درستی است، بیاد آقای ظریف برنامه عملیات این رو بچینه که بخوایم چیکار کنیم، بغیر همراه کنیم. من دیدم فردوش صحبت کردنشون، نه ما در مسئله فلسطین یک ذره هم کوتاه نمیاد. اینه شما مسئله رو ایدئولوژی کردید. منظور از ایدئولوژی نه ارزشیش کردید ها، چون ایدئولوژی اساسا پوشوندن یک سلسله منافع خاصه در قالب ارزش، خودش فی نفس ارزش نیست. یک نیروی رو در داخل در واقع حول این شعار بسیج کردید، کردینش فصل چه میدونم منازعه یا مصالحه بین گروه‌های مختلف داخلی و کارو سخت کردید. الان که ایران با عربستان روابطش داره عادی میشه، میشه با سعودی ها صحبت کرد. الان سعودی ها هم خودشون رفتن حماسی ها رو، فتی ها رو بردن اونجا که راه حلی پیدا کنن. چینی ها هم که رو این مسئله حساسن، با اون طرح امنیت دست جمعی که دنبال میکنن نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نیستن. میشود این کارو کرد. اگر اسرائیل ادامه داد مجازات کرد. من ده ها بار به دولت خودگردان فلسطین گفتم ببین تو رفتی اونجا یه کشور تشکیل بدی نتونستی، حالا چند تا شهر رو اینا هم کشیده. خب تو اول به عنوان که ابزار فشار بیاد خودتو منحل کن تا ببینیم میخواد چیکار کنه، یعنی چجوری میخواد دوباره اشغال رو برگردونه، باید چندین میلیون آدم رو اونجا اداره کنه بده. نمیتونه. بعد شما با همون شیوه انتفاضه اول که سبب شد که بالاخره کسی مثل رابین که آدم سرسختی بود قبول کنه که باید بره اسلو، دوباره وادارشون کنیم به عقب نشینی، ابزارهای مبارزه مسالمت آمیز از سوی فلسطینی ها به طور مستمر به کار گرفته نشد. اول بار که در انتفاضه اول به کار گرفت اونا رو برد در اسلو و توافق کردن. بعد در دوره دوم
انتفاضه اول مسالمت آمیز بود، من خیلی متوجه
نمیشم.
مسالمت آمیز خب یعنی ابزاری که تو بری انفجار ایجاد کنی، بله در حد سنگ پرانی بود تهش دیگه.
قدرت دیگه
نداشتن. نه اون سلاح که ببینید اصلا داستان رو به هم زد. ببینید فلسطینی ها رو که میخواستن سرکوب کنن ارتش گسیل میشده، بچه به قول ما کنی که داشت و یه سنگی پرتاب میکنه و گلوله میزد دست خورد میکرد و فلان. همه اینها آنچنان فشار روانی به اسرائیل وارد کرد و تمام شبکه‌های جهانی ایران هم نمایش میدادن درمونده شده بودن چیکار کنیم.
مخالف استفاده از قدرت نیستید، میگید قدرت باعث نشه که بهانه‌ای بشه برای اینکه اون قدرت مسلط خودش رو به تمام اعمال کنه بر این طرف.
بدون قدرت که تو دنیا نمیشود کاری کرد که، ولی قدرت انحصارش در موشک و در واقع سلاح‌های دیگه اشتباهه، وگرنه شما صدها درجه از قدرت دارید.
بنابراین آقای زیدآبادی ما عرضمون اینه همونقدر که به رفتار مدنی نیاز هست که واقعا نیازه، یعنی من عرض کردم اصلا شما اونا رو خدای نکرده بکشید، خب این تازه اول یک آپارتاید جدیده، این که پیروزی نیست برای ما، که همونقدر که به رفتار مدنی، به ذهنیت مدنی نیاز هست، همونقدر به رفتار تبلیغاتی نیاز هست، همونقدر به موشک نیاز هست. تمام شکلهای مختلف قدرت رو شما باید بتونید در راه هدفتون عاقلانه و استراتژیک بکارید.
همه این عناصر، همه این مؤلفه‌های قدرت شما باید در جهت یک استراتژی روشن صحیح و اجماعی انجام بشه که حمایت داخلی رو هم داشته باشه.
این استراتژی وقتی... ببینید شما وقتی طرح‌ها رو میایید بررسی می‌کنید میگین من سه تا طرح دارم، سه تا طرحتون جهانی هست. خب طرح باز
نه یکیش که اصلا طرح نیست، این که
بازماندن آپارتاید یه طرحیست که بالاخره دغدغه‌های جهانی باید باش مواجه بشن، یک حاکمیت مشترک دموکراتیک باز یه طرح جهانی بود. هیچ کدوم دغدغه‌هایی که من اصلا بابتش، من که میگم یعنی من و شما ایرانی، بابتش وارد این داستان میشیم رو اصلا لحاظ نمی کنه.
این کلی این داستان که به شما لحستانی... مربوط شده به خاطر همون جمله ایست که میگید. این جمله رو از فردا بگذارید کنار، من متعهد میشم که همه این تهدید هم خونسا میشه، بیمعنی میشه،
بیرفت میشه. آقای زیدآبادی ببینید شما متعهد شدنتون مگه چقدر قدرت داره؟ حالا... شما نهایتا فردا چی شده؟ حالا... اتفاقی افتاد میاد میگیم آقا پچر اینجوری شد،
نه حداقل دقیقه من رو بگیر. نه
من
نه
اینکه من نمیتونی
برگرد شکل میگم این خیلی راه داره دیگه. حالا حداقل آزمونش کنن. شما میگید که ما که قصدمون نابودی فیزیکی اسرائیل که نیست، بسیار خوب، اگر نیست این رو به این خیلی روشن و شفاف به عنوان یک نظر جدید اعلام کنیم، من ببینم به اصطلاح اسرائیلی تند رو چجوری دیگه میخواد با چه ابزاری شما رو به عنوان یک تهدید معرفی کنه، دائم علیتون توطئه کنه، شما... نیروهاتون رو ترور کنه.
شما یه حرف خیلی خوب و دقیق راجع به ایدئولوژی زدید که اون حرفو اگه من بخوام بیش از شما بهش ملزم باشم بعد صحنه عوض میشه و من دوست دارم واقعا این کارو بکنم. ایدئولوژی یک سری ارزش گرامی داشته شده نیست، یک سری سنگره که به اسم ارزش ها پشتش میستن، منافع گروهی رو تامین میکنه. خب اون یارو که دوستامون میگن که اونجا داره هی تکثیر میشه، خطرناکتر میشه، فلان میشه، اون کشکم نیست، روزی که بخوان مهارش میکنه. اگر یه گل امیر تونس رو بزنه و بعد بیاد از زندان بیرون، به این دلیل بود که اون اقتضاعات قدرت داخلی اینو میخواست، نه به این دلیل که مثلا افراطی های اولترا اوتوریتار.
باشه شما میتونید با بهانه رو اینجاها بگیرید. ببینید
اجازه بدید من حالا چیز بکنم دیگه، عرضم تموم کنم. من عرضم اینه اینجا هم همین اتفاقات میفته. جناب علی میگید، میگید رهبر این حرفو زد. این دارم به حرف خودتون استناد میکنم. من گفتم آقای وزیر خارجه این کارو بکن، بیا تمام عملیاتیشو بنویس. گفتم ما کوتاه نمیایم. بارها با همین اتفاق میفته. رهبر کشور میاد در مورد اسرائیل فلسطین هر چی اسمشون زه یه چیزی میگه، وزیر خارجه میگه کار دیگه میکنه، بعد میاد فاکتور میکنه در رهبر، در راستای منویات رهبری مثلا فلان شد. آقا تو رفتی برعکس اومد که کدوم راستا کدوم منویات. خب چرا این کارو میکنه؟ به این دلیل که الان با رهبر داره مثل ایدئولوژی برخورد میکنه. شما موافق رهبر باشید یا مخالف رهبر باشید فرقی نمیکنه، اگر حاکمیت به اندازه کافی همگن باشه راحت‌تر میتونید نظر خودتون رو بگید، نقد بکنید، نظر بدیل بدید. ولی توی همچین بلبشویی دیگه هیچ کاری نمیشه.
بله، در واقع خود نیروهای بدنه هم که بالاخره عادت کردن به اون ایدئولوژی و بالاخره بسیج شدن و یک کارهایی کردن، اینها عامل فشار اصلی هستن رو سیستما وقتی میخوان نظراتشون رو تغییر بدن. اینها الان فعالن، من اینها رو درک میکنم، یه پارادوکس ایجاد شده. ولی از منظر اینکه مشکل چجوری میتونه حل بشه، نهایتا این است که اسرائیل مدعی است که اینها میخوان من رو نابود کنن، دارن براش موشک میسازن، دارن برنامه هسته‌ای طبیعی میکنن که هولوکاست رو تکرار کنن. تو باید بر بگی آقا جان من اصلا بحث نابودی تو مطرح نیست، این مسائل ربطی
به حالا باید که شما میگی طرح پیشنهادی شما اینه، حالا باید که شما میگی طرح پیشنهادی من اینه، این طرح هوشمندانه. آره، این جواب میده.
آره ما اونجا ببینید طرف اصلا دنبال کشتار یهودیان نیستیم، مشکلی با یهودیان نداریم و این داستانا، مشکل ما مسئله فلسطینی هاست، حقوق اونهاست. تو باید از کرانه باختری عقب بشینی، شهرک ها رو برچینی، قدس رو رها کنی، اینها قطعا میشدن. وقتی این حرف میزنی داستان به کلی واژگونه میشه در سطح بین‌المللی.
خیلی الان تنها مشکل مسئله فلسطین ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی
یه بخش زیادیش. بله بله،
من خیلی موافقم.
یعنی ممکن تشم هیچی نباشه، ولی برای اون طرف خوراک تولید میکنه. مثلا همین داستان داخلی مثلا میبینی که
ما الان این فقط... چیز کردیم اون تندروهاشو، یعنی اینقدر خلاقیت ندن که یک بهانه جدید پیدا کنن،
بهانه راجب ما نمیتونن پیدا کنن.
بهانه است دیگه،
باشه ببین ببین دنیا هم بالاخره ناظر آدمای عاقلی هم وجود دارن، رهبران دیگر هم. مثلا میگه خب چی میگی تو؟ این مثل همین داستانی که بین اصلاح طلبها و اون طرف به وجود اومد، اینا هیچ کدومش اصلاح طلبان هیچ برنامه برای روندن اونها و حذف این اصولگران که نداشتن، ولی در بین افراد کسی بود یه جمله میگفت، هیچی پوشش نبود. مثلا آقای گنجی یه چیزی میگفت، فرض کن آقای باقی میگفت، بنده میگفت، آقای عبدی میگفت، آقای حجار، هیچی پوشش نبود. ولی عصبانی شده کسی یه جمله میگفت بر دلیلی بران که مثلا نیرو جذب کنه شاید بعضی اختار. اون طرف میگو ببین خب داستان چیه، ما میریم به مساف این و بعد
این رو میگوردن من بدن اصلاح طلب پول هزینه یه لاف زدن یا آقای حجاریان رو دادم پوستم کندش دادم
میدونم.
حالا ما برگردیم به همون فلسطین.
حالا ما هم هممون داریم همین لاف های علیه اسرائیل و نابودیشو میپردازیم. الان چرا وضعیت اقتصاد اینجوره؟ خب چه وضعیت بیکاری، این همه تحریمی، هم همش گره خورده به همین داستان.
سعی کنم از همون سمت ریال پولیتیک
به سمت جنبندی
چیزایی تکمله هایی به طرح شما بزنم. خب آنچه که شما دارید میگید، میگید آقا تو عالم دیپلماسی کار میکنه. هر زمانی که وزیر امور خارجه دستگاه دیپلماسی از که از رهبر حرف گوش نمیکنه، از من شما گوش کرد، بهش میگیم برو دیپلماسی کن، مشکلی هم اما فقط با دیپلماسی که پیش نمیره. خودتون فرمودید شکل‌های مختلف قدرت هست، اونا رو باید ببینیم که چجوری میتونیم بالانس
بشه. برخیشون باید این در خدمت چیه؟ ببینید دیپلماسی اساس کاره، بقیه ابزارها در خدمت.
حالا اجازه بدید که من مثلا با سیستم خودم
آیه زیبادی اصلا سلاح رو به رسمیت نمیشناسن، درسته؟ من
نه اصلا چون نیست.
سلاح رو در کجا؟ نه سلاح رو در کجا؟ در یعنی فلسطینا استفاده بله. کنن؟ نه اصلا به رسمیت نمیشناسن.
نه همین چون شما جواب بیشتر
بدید. حالا اجازه سلاح
بلید. یعنی این که کرانه باختری یا نوار غزه از این موشکا درست کنه و از اینا چیز کنه.
من رو به نظر من علیشون داره کار میکنه. آقای زیدوری من خودم میگم
به سلاح اجازه دیگری نداره. اگه مثلا موشک ایران نباید داشته باشه،
من طرف شما رو بهش تبصره نمیزنم، طرف خدا میگم اجازه هست.
آره.
من میگم که با اینکه آقا دیپلماسی ما هوشمندتر عمل بکنه،
ادای ایدئولوژی ارزشی در نیاره، اگر میخواد تعهدی هم داشته باشه تعهدش واقعی باشه، اما اون جاهایی که داره شعار میده شعاراشو یه کاری بکنه که ما تو اون بازار بتونیم بخریم بفروشیم تو بازار دیپلماسی، با این موافقم. خب عرضم به حضور شما که یک مسئله دیگه من دارم، مسئله سلاحه، سلاح ایران و سلاح متحدان ایران. به نظرم ایران حق داره و نه تنها حق داره بلکه بهش واجبه که مسلح باشه، مسلح به سلاح‌های مجاز. به سلاح هسته‌ای حق نداره مسلح باشه، اما به موشک دوربرد حق داره مسلح باشه و باید اینو تامین کنه. وقتی دشمن داره، دشمن خونریز داره، باید به اینطور چیز بکنه. طرف 300 تا کلاهک از اونجا انبار کرده برای سرد و گرم هوا که اونجا کلکسیون که درست نکرده، یه کاری داره دیگه، میخواد اندلزوم استفاده کنه. من حالا هسته‌ای رو مجاز نمیدونم چون بدترین شکل کشتار جمعیه، ولی موشک که حق دارم داشته باشه. متحدم هم حق دارد سلاح داشته باشد به عنوان بازدارنده، به عنوان کشتار جمعی خیر، ولی به عنوان بازدارنده حق دارد داشته باشد. اگر بهش حمله میکنن او باید چیزی داشته باشد به ازای اون حمله کند. ببینید روزی که اومدن رفتن غزه رو زدن، اتفاقی که افتاد این بود که از لبنان شلیک شد، خب فتیلش رو کشیدن. عرض دیگه بنده اینه، ما توی این طرحی که داریم ارائه میدیم، من این که دارم ایرانی فکر میکنم، من مغزم اونقدر بزرگ نیست که جهانی فکر کنم، من به منافع ایرانی فکر میکنم، ناچارم ایرانی هم، ایرانی به دنیا اومدم دیگه، این آیدی من اینجوریه، اسمم هم کوروشه دیگه. من باید به جوانب مختلف نامتقارن قدرت فکر بکنم. شما نگاه کنید، ممکنه به من بگید که فلانی تو پارانویا داری، اما این پارانویا رو میشه رفت مثلا با آمار سنجید ببینیم واقعا من پارانویا دارم یا ندارم. مرحوم همینگوی هم گفتن تو پارانویا داری فکر میکنی FBI دنبالت بعد رفت خودکشی کرد، الان پرونده FBIش منتشر شده، دیدن بله اتفاقا تحت تعقیب بوده در تمام اون روزها و شبهایی که میگفته این داره من تعقیب میکنه، واقعا داشته تعقیبش میکرد. حالا اینم میشه رفت سنجید این پارانویایی که من مطرح میکنم. ما اینجا حجم عظیمی آتش سوزی در عرض مثلا 4 سال گذشته داشتیم که مکرر در جنگل‌های ما، در شهرهای ما اینا رخ میداد. مدعای من اینه، اگر شما بیایید این آمار این آتش سوزی ها رو بگیرید، اولا نسبت به قبل و بعد این آتش سوزی ها بسیار غیر عادیه، این آمار به شدت رفته بالا. دوما در همون دوره که آتش سوزیه، هر زمان که بالون‌های آتشین از غزه به سمت اسرائیل با موفقیت میره، آتش سوزی ها تو ایران کم میشه. این یعنی که آقا ما نیاز به موازنه قوا داریم در شکل‌های نامتقارنش. آتش سوزی جز روش‌های جنگ نیست، اما وقتی میان جنگل زاگرس ما رو آتش می‌زنن، ما باید بتونیم کاری در مقابل انجام بدیم. ما برای بقا ناچاریم. ما اگر یک وظیفه به عنوان نوع بشر روی این زمین داشته باشیم، اینه که بقا داشته باشیم. بمان
فقط من اینجا یک
اجازه بدیم. و وضعیت آقا، همطور که جناب عالی هم تو حرفاتون گهگاه اشاره کردید، ولی من فکر میکنم یه ذره باید این رو جدیتر بگیرید، وضعیت استراتژی بر اساس عدم تعادلها تعیین میشه. آنچه که به تعادل رسیده رو شما باید تعادلش به هم بزنید تا وضعیت رو بهتر کنید. الان مثلا کتاب آقای اریک آلترمن 2023 هم هست. آلترمن هم خب بالاخره اولا که یهودی آمریکاییه، دوما مورخ ارزم به حضور شما آکادمیکه، با اچ ایندکس خوب، با سایتیشن خوب، و اتفاقا چیزم هست، مورخ روزم هست. خب در همین وی آر نات وانش کتاب خیلی دوست داشتنی هم هست، داره میگه آقا روابط بین یهودیان ایالات متحده و اسرائیل داره به شدت خراب میشه. این یعنی موقعیتی که ممکن استفاده کنیم. شکست صلح ابراهیم در همین شکل نصف و نیمش تا یه جایی پیش رفته، منکر نباشیم، اینقدر پیش رفته، بحرین رفته به رسمیت شناخته، امارات به رسمیت شناخته، ولی همه امارات داره میگه آقا یه ذره بکش عقب، زیادی اومدی جلو. خب اینا موقعیت داره، ما موقعیت ها رو باید شناسایی کنیم، روشون سرمایه گذاری بکنیم.
خب ببینید این همین داستان رو حالا منم به عنوان جمع بندی بگم، هر کشوری هر واقع در درجه نخست موظف به حفظ خودش، حفظ منابع خودش، حفظ مردم خودش و رشد و توسعه خودش است. هر کشوری ممکنه در دنیا امکاناتی داشته باشه، تهدیدهایی داشته باشه، بعد تهدیدها رو بشناسه، خونسا کنه و در واقع امکانات خودش هم در واقع بروز کنه. این کاریست که دولت ها میکنه. اما این سوال رو باید انجام داد که از بین 200 کشور جهان که ما الان 202 تا که در جهان، چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن اصلی اسرائیل و اسرائیل دشمن اصلی این شناخته شده؟ چه ربطی به هم داریم؟ ما در این گوشه به صلاح خاورمیانه است، اونا در اون گوشه. یه اتفاقی افتاده که متفاوته با کشور دیگه. چرا بقیه هم چه احساسی ندارن؟ چرا این رو بیان نمی کنن؟ چرا رابطه برقرار می کنن؟ چرا بالاخره جور دیگری حرف میزن؟
این جواب ساده ای که خودتون این جواب بیان کردید.
نه اصلا نگفت.
اون همین که آقا اتفاقی افتاده، این حاکمیت تشکیل شده، اتفاقی افتاده.
در مورد اسرائیل چی یعنی؟
در مورد اسرائیل
اون که برای همه جا افتاده. نه حالا بذارید من بگم
اتفاقی افتاده. این دشمنی الان وجود داره. الان برای سروایو خودتون، برای بقای کشورتون شما طرحیده.
نه راهش اصلا اون نیست که شما میگید. اون با تشدید میکنه خصومت رو، به شما آسیب میزنه، راه به اصطلاح توطئه متقابل رو میگشایه و به شما آسیب میزنه. این راه نیست که ما اون یه چیزی هست اونجا، ما در مقابل یه چیز درست کنیم و ببریم. خب اینا یا باید با هم برخورد کنن یا در توازن وحشت دائمی به سر ببرن که تمام امکاناتتون از دست میدید. یک راه دیگر وجود داره، شما نگاهتون رو عوض کنید. چیکار دارید که ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم؟ ما از حقوق فلسطینی ها دفاع میکنیم، جوری چینی ها دفاع میکنیم، جوری مصری ها دفاع میکنیم، جوری سعودی ها و آمریکایی و اروپایی ها. این شما رو در واقع وارد یک اجماع جهانی میکنه، فشارها رو روی اسرائیل زیاد میکنه، امکان توسعه در داخل به وجود میاره. نیروات اونها نمیتونن بیان جور توطئه کنن. حالا شما این جنگلا آتش زدن، من نمیدونم اصلا کار کیه و بالاخره جنگلا تو کالیفرنیا هم دائم میسوزن، من نمیدونم
اینجا مثلا من راجع به جهش آماری حرف میزنم. تو کالیفرنیا جهش آماری نداری.
حالا به هر حال اونجا خیلی وحشتناکن، در آتش سوزی توی کانادا و توی استرالیا همه جا هست. اما به هر حال شما در یک نقطه برای حفظ خودتون، حفظ سرزمینتون، نجات مردمتون از فشارهای اقتصادی و از جلوگیری از این همه تحریم و بدبختی و بیچارگی، بعد صورت مسئله رو جوری دیگری تعریف کنید. آقا تمام دنیا رفته یا یک کشوری یا دو کشوری. شما هم همین رو مطرح کنید. اگر که
ما هم به صورت رسمی همین
بازم نه این رو نمیگن. ببین شما میتونید برید بپرسید، اگر این رو گفتن منم میشم همسوی شما.
عرصه دیپلماسی اینطور، من
میگم در اون عرصه دیپلماسی منم حرفم
همین. نه ببینید
شما در دیپلماسی
تا هر جا که میتونید تنش زدایی بکنید. خب این معنیش نیست که ارتشتون رو منحل کنید.
من گفتم که ارتشتون منحل کن، مگر مثلا مصری ها ارتششون منحل
کردن؟ نگفتم جناب عالی شونین میگن تا اینجا با هم توافق داریم که تا اینجا با هم توافق داریم که معنیش نیست که ارتشمون رو منحل کنیم، درسته؟
معلومه که معلومه. خیلی. اصلا خیلی نه این خیلی خب این اصلا حرف خیلی ساده به نظر من، اصلا نباید وارد این بحث
باشه. همون حرفی که خیلی ساده است
نه ببین
همون حرفی که خیلی ساده است و واضحه بذارید ازش نتیجه مون بگیرم.
شما
من دارم ازش نتیجه میگیرم.
شما در با عراق دوره ای در جنگ کردی، بعد یک زمانی رسید که نیاز به صلح پیدا شد. وقتی که صلح شد شما نه ارتشتون منحل کردید و امکاناتون کنار گذاشتید، داستان عوض میشین. بعد با اسرائیل هم عوض میشه. 40 سال از بعد سال
آقای زیندابادی، خیلی خوبه که شما میگید اگر عوض شود بهتر میشود، ولی وقتی این اگر عوض شود اوضاع بهتر میشود و میگید باید عوض
دست
شود،
دست خودتونه که عوض کنید یا نکنید.
فقط معلوم موضوعمون رو از اسرائیل باید حذف شود عوض کنیم ببریم به رسمیت شناختن اسرائیل به نظر شما یا نه؟
نه نه اصلا
لازم نیست
به هیچ وجه. شما
فقط این بعدش این باز این عدم به رسمیت نشناختن بهانه دست تندروهای اسرائیل
نه میدونه. ببینید اساسا الان خیلی کشوران به رسمیت نشناختن، در همین مثلا الجزایر نشناخته، خدمت تو اصلا لیبی نشناخته، همینجا هنوز بعض از کشورهای حوزه خلیج فارس هم به رسمیت نشناختن، پاکستان، اندونزی، خیلی افغانستان. بس اصلا شناسایی عدم شناسایی نیست، بحث چیزه. بحث این است که ما در حوزه فلسطین از اجرای قطعنامه های سازمان ملل برای احقاق حقوق مردم فلسطین دفاع میکنیم. همین چیزی که اقل آقای رئیسی هم رفت بود اون بیانیه مشترکی با رئیس جمهور چین امضا کرد، این یه جوری داخلش بود، اما این رو نمیذارن در صحنه داخلی مطرح بشه، به صورت سیاست در بیاد، ابلاغ بشه، بگه ما اینیم. چیکار شما داریم؟ شما این کاراتون غیر قانونیه، علیه قطعنامه سازمان ملل و علیه رأی دیوانه. شهرک سازی باید برچیده بشه، کشور فلسطینی به اصطلاح به وجود بیاد، فلسطینی
خب ها بکنه.
این داستان ماست.
آره، چون میخوایم روی زمین و مشخصا واقعی صحبت کنیم، حالا ما تو عرصه بین الملل و بیرونی که نمیگیم میخوایم اسرائیل حذف کنیم، درسته؟ یعنی حتی وقتی مسابقه نمیدهیم با ورزشکار اسرائیل، برای اینکه نخوریم قبلش میگیم مثلا به قرقیزستان بباز که به اسرائیل نخوری، که
آره به
این میخوام این پس اینه،
نه آش نخورده و دهن سوخته است.
پس عملا تندروهای اسرائیل از فضای داخلی ما تغذیه میکنن دیگه، چون تو فضای بین المللی که ما وجه همون نیست.
فضای بین المللی که ببینید
از بین ببریم،
ببین ما الان دو تا زبان که دیگه نمیتونیم از قدیما به کار ببریم، که زبان بیرونه که زبان درون باشه. هر جمله ای که اینجا یک امام جمعه یا یک نظامی دون پایه میگه، این جنبه بینونی پیدا میکنه.
من همین نکته همینه که هیچ موقع این از بین نمیره.
نه
هیچ موقع نه اینها این بهانه...
اینها به نه چرا اینها به عنوان ببین یه بار مثلا دولت به طور رسمی روشن یاد میگه آقا سیاست ما اینه، هر کم میگه جزئی نظر شخصی خودشون میگه. یک بار توی سیستمی ساخته که معلوم نیست کی اصلا سخنگوشه، همه صدها
رهبری بگن ما پیشنهادمون اینه که رفراندوم برگزار بشه.
نه نه، رفراندوم رو باید روشن کنید. ببینید با اون
تمام کسانی که ریشه در اونجا داشتن دیگه،
نه کسانی که ریشه در اونجا داشتن حرف اصلا حرف نیست. ببینید الان 75 سال گذشته و در واقع تقریبا اکثریت قریب به اتفاق یهودی ها ریشه در همین جا دیگه دارن، همینجا به دنیا اومدن. ممکنه پدر بزرگشون یا پدرشون مثلا از ورشو رفته باشه، از روسیه رفته باشه، چه میدونه از شمال آفریقا رفته باشه، از جای دیگه. این خیلی چیز میتونیم بگیم یک کشور از رود تا دریا با رأی مساوی همه، یا دو کشور با این.
بعد آواره ها چی میشن؟
آواره ها ببینید، آواره ها وقتی که ما میگیم این آواره ها اگر دو کشوری باشه که به اصطلاح برمیگردن به خود فلسطین، یعنی به کشور فلسطینی، زمینی که آواره ها که میگیم اینها اکثر ساکنان کرانه باختر نوار غزه آواره اند، آواره ها اینا همه که جای دیگری نیستن، که
کشوری هم هستن.
آره اونها که دیگه حالا خود فلسطینی ها حلش میکنن، که ما موظف
نیستیم. نه نه، نمیگم اونها در پسا تشکیل این دو دولت تو حق رأی دارم، میگم اون رفراندوم شما این پیشنهاد میدین، چون آخه شما اینجوری میگیم، میگه اگه ما بگیم همه فلسطینی ها بخوان رأی بدن، خب معلومه که نتیجهش میشه تشکیل فلسطین و حذف اسرائیل، و اسرائیل هم چیکاری نمیکنه.
اونها بخواد برگردن
شرطتون، یعنی توی این پیشنهاد رفراندوم خیلی مسالمت
آمیز. نه رفراندوم یعنی چی آخه؟ برای چی؟ ببینید
بس... حکومت حاکم بر این خب ببین محدود شما... جغرافیایی چی باشه؟
نه خب اون که ببینید بحث این که یا دو کشوره یا یک کشوره، شما بر اساس این دو بگید میخواد مثلا رفراندوم بشه.
ما رفراندوم بر یک کشور باشه و کسانی حق رأی داشته باشن که
ببین اصلا کلمه رفراندوم اینجا اصلا خیلی هم جوابگو نیست، چون اولین چیزی که میگم اینه شما خودتون 10,000 مسئله دارید، یکیش به رفراندوم نمیذارم من بیام وجودتون به رفراندوم بگذارم، خب این که اصلا چیز میشه میره. کلمه رفراندوم رو از این داستان حذف کنید، راه حل یا یک کشوری است یا دو کشوری.
محل بحث گم نشه، چون شما گفتین که ما تا وقتی که موضع تهاجمی داریم و میگیم اسرائیل باید حذف شود، اسرائیل همچنان با ما متخاصم میماند. خواستم بگم
تعجب میکنم سوال ساده که میتونه از شما بپرسه اینه، در راه حل یک کشوری راندگانی که در جغرافیای کنونی سرزمین فلسطین نیستن حق بازگشت دارن یا نه؟
اینا رو خود
حق رأی، نه حق بازگشت،
نه حق رأی. اگه ببین بگی اینها
نه، چون آیز ازمی اگه حق رأی داشته باشن تعدادش اونقدر زیاد میشه که اساسا یه معلومی که نه گفتن، چون تو اول صحبت
گفتن نه. شما اون داستان رو من گفتید که اونهایی که یهودی هایی که ریشه اینجایی ندارن برند،
نه اونی که من نگفتم.
اگه نگفتید باشه همین رو حداقل بگن، باشه الان
فلسطینی ساکن لیسبون حق بازگشت دارد یا نداره؟
این الان که چیز نیست، این الان خیلی دیگه محل مناقشه نیست. شما بگید که آقا مسئله نابودی اسرائیل از روی میز ما برداشته شد، من دوبار راه حل دیگری هست، هر راه حل دیگه دوست دارید بده، همین رو با همین کیفیت بگید، دیگه نابودی اسرائیل از روی میز برداشته شد، هر راه حلی دوست دارید بدید بگید.
اما مسئله همینه که موضع جمهوری اسلامی این نیست، این موضوعی که بیان میشه به صورت رسمی ببینید. نابودی نیست، متأسفانه شما استناد میکنیم به گفتمانی داخل جامعه هست.
نه بگن این رو، ببین این رو کشور نگفتن،
میگید طرح تک کشوری جزء طرحهای شماست. خب یکی از میگن توی اون طرح تک کشور، من میگم مثلا ایشون هم
حالا ببین شما
تو اون طرح تک کشوری فلسطینی ساکن لیسبون حق بازگشت دارد یا نداره؟
حق بازگشت یک چیزی در واقع،
یعنی شهروند هست.
نه این یک، ببین یه بار شما بالاخره یک چیزی پیشینه که پسینیه، اگر اونجا کشور واحدی تشکیل بشه که همشون میتونن برگردن، اما شما میخواین بالاخره کشور واحدی باشه یا دو کشوری باشه، این رو میگید به رأی همینا هستن که اونجا بگذاریم. حالا چی این رو اگر دوباره بخواید بحث به این، اگه اون که حالا این تحقق پیدا نمیکنه که فقط مشکل از شما حل میکنه، اونجا هیچ اتفاقی با این نمیفته. ببینید اگر شما دوباره بخوای هر طرحی رو مشروط کنید به یک چیزی که یا موضوع رو فوق العاده پیچیده میکنه یا غیر ممکن میکنه، یعنی این کهش کار نمیخوای بکنی، دنبال راهی گشته و طرف هم میفهمه. و واقعا وقتی میگیم صادقانه بیان بالاخره بگم ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، راحل های جایگزین چند تاست، خیلی هم با هم فرق نداره، همه هم به دوران فساسیونیزم منجر میشه همه این را، یعنی دو کشوری میشه، یک کشور واحد میشه، این که حالا آوارگانی هم که مثلا باشه اینا مثلا بگید اینا بیان رأی بده که ما یک کشور میخوان، این همه این را حالا اگر انجام بشه به دوره فساسیونیزم کشیده میشه و مشکل حل میشه، مشکل شما هم حل میشه. بله همین رو بیان اعلام کن.
حالا اجازه از اون داستان کودکانه ارتشمون حل نمیکنیم و من ادامه بدم.
آره این فقط جنبندی
شما... آره جنبندی من میخوام واقعا طرحمو بگم، هنوز نتونستم بگم چیکار کنم. ببینید شما میپذیرید که آقا عرصه فقط عرصه دیپلماسی نیست دیگه، ارتش هم لازم دارن، این ارتش ها وقتی منازعه شدید میشه به شکلی ورود میکنن، وقتی منازعه چیز میشه میرن عقب، میرن پشت مرزها میشینن، روند چیز. خیلی خوب، حالا شما دارید میگید امیدوارم به این که، و این امیدوار رو با قلب سلیمی میگید، امیدوارم به این که بشه تنش زده ای کرد. خیلی خوبه، الان در شرایط تنش زده ای نیست. میگید دوست دارم که دیپلماسی ایرانی این راه معقولی رو که من پیشنهاد میکنم بپذیره، اینم که ظاهرا نمیپذیره. خب راجع به اون عرصه های دیگه آیا هیچ ایده ای شما ندارید؟ حد سلاح کجاست در طرح شما؟ حد سلاح ایرانی و حد سلاح متحدان ایران کجاست؟ راجع به این ما باید نظر داشته باشیم وقتی طرح میدیم، نمیتونیم به طرحمون بگیم آقا این فقط در راستای دیپلماسیه. خود شما میفهمید آقا توی اون دیپلماسی وقتی طرف با ما سر میز میشینه که ما اصلا قدرتی باشیم، وقتی نباشیم مگه ملزمه بیاد با ما سر میز بنشینه؟ حزب الله لبنان که حاکمیت نبود که، چطور شد به صلح رسیدن و به تخلیه؟ چون قدرت داشت. با حاکمیت عباس سر میز نمیشینه چون قدرت نداره، درسته؟ اون قدرت در همون
سر میز میشینه، اونم یه قدرتی به صورت دیگری داره البته.
حالا میدونید عرض بنده چیه دیگه؟ خب حالا عرض بنده میدونید چیه؟ من عرضم اینه، یک طرحی که ما میخواییم بدیم، اولا که ما باید سعی بکنیم وقتی یه جایی این دیپلماسی میبینیم آقا این کاری که ما میگیم نمیکنه، بریم بگیم دو چهرمایی میشه این کاری کرد. من روشن فکری که دارم طرح میدم، صرف این که بگم آقا من این طرحو دادم اینا عمل نمیکنن، چقدر بیشعورن، من که فایده نداره که. ما میخوایم مسئله اونو حل کنیم، نمیخوایم نشون بدیم چقدر خردمندیم. مسئله این مردم ایران که تحت این تحریم به قول شما هستن، این وضعیت خاص ایران هستن، این دشمنی عجیب هستن فلان اینا، با این همیشه که شما اگر پیشنهادی به اون حاکمیت بدید، پس ما یه راهی اولا پیدا بکنیم، اگر انشالله دفعه بعد با هم صحبت کردیم که چطور بتونیم این پوسته ایدئولوژیکو بشکنیم و بپذیرانیم به این حاکمیت که آقا نه اونجا خیلی گردن کلفتانه صحبت کن، نه اونجایی که پای امضا هست خیلی دست پایین امضا.
آره
این یک. دوم این که ما باید حد سلاح تعیین کنیم، ما باید حد جنگ تعیین کنیم. ببینید ما بالاخره اینجا اتفاقاتی افتاد در این کشور، مردمی، گروهایی از مردم معترض بودن، ریختن تو خیابون. آیا دشمن ما تلاش کرد که از این استفاده بکنه برای خودش یا نه؟ یک راند زد و خورد صورت گرفت، او موفق نشد در این استفاده، موفق نشد. حالا چقدر بد اگر صدای اون اعتراض شنیده نشد و چقدر خوب اگر تو درصدی شنیده شد، اون بحث دیگری است، ولی او موفق نشد. الان هم اون طرف هست. آیا ما باید اینقدر از خودمون استقلال و ابتکار داشته باشیم فکر بکنیم حالا با اعتراضات او چطور میتونیم او رو تحت فشار بگذاریم بنشونیم سر جاش یا نه؟ به همون شکلی که شما میگید، یعنی بهش بگیم آقا
در درجه اول تو آدم نکش، در درجه اول تو همون مرزهایی رو که ما نپذیرفته ایم و دیگرون پذیرفتن دست کم بهش متعهد باش. ما اینها رو باید بهش ابزار پیدا کنیم، ابزارهایی از جنس قدرت پیدا کنیم.
اولا که بحث این که اونجا اولا حوزه استحفاظی شما نیست، حوزه به سبب خطر افتادن وحدت سرزمینی اینطور نیست، یک جای دوره. شما اردن نیستین که با این
مسئله. من شرمندم که تهران حوزه استحفاظی بنده نیست.
حالا اجازه بدید.
من اصلا حوزه استحفاظی ندارم. من شهروندم، ولی من شهروند تو این شهر بودم. یه آدمی رو که اسمش داریوش بوده، اومدن یه گوله زدن تو مخش یا یه بمب گذاشتن رو ماشینش، اسم بچه‌ش هم آرمیتا بوده. اینی که دیگه نمیتونید بگید مثلا ابو محمد مهدی نمیدونم فلان بوده که
این میگم دی... که ببین
شهروند تو اومده تو کشور زده، اینو باید مهارش کنی یا نه؟ به همین سادگی.
بله، اما شما وقتی میخوای ریشه این مسئله رو حل کنی که از اینجا شروع نمی‌کنی. ببین خب این چرا شما با همسایتون دعوا دارید؟
ما که صبر کردیم، شما از دیپلماسی شروع کردی، گفتیم باشه طرح دیپلماسی شما خیلی جالبه.
شما
بعد از دیپلماسی آره شما جایی برای
این دیپلماسی رو به عنوان چه سرسری و به صلاح سوری که نمیگیم، این اساس کاره. ببینید من که در این کشور
حالا اجازه بدید سرسری و سوری میگم،
چون که نهایتاً دوباره میرید سراغ همون ابزارهایی که مناظره رو تشدید میکنه.
آقا من نمیفهمم، شما با جنگ با صدام وقتی جنگ داشتید، به قول شما یه زمانی وقتی صلح کردی فلان، تا زمانی که صلح نکرده بودی مگه فتح المبین رو نگه میداشتی تا قطعنامه تصویب کنن؟ میرفتی اونجا فتح المبین میجنگیدی دیگه، توی کرباله چهار هم میجنگیدی، پوستت کنده میشد، مجبور بودی به جنگ.
بله اونجا چون دو تا کشور ادعای سرزمینی نسبت به هم، میخواد بره اون رو ساقط کنه، اونم میخواد چه میدونم شتول عرب بیاره اینجا. اصلا همچین داستانی نیست که اومدید یه قصه ای رو در واقع که هیچ بنیاد اصلا رفت ما نداره اینقدر بزرگ کردید، دشمنی ها رو بردید اینجا، تعدادی هم تو جان دارن سوء استفاده میکنن. این اولا
آقای زیدآبادی، ایران اینترنشنال رو چجوری تعطیل می‌کنی توی طرحتون؟
اجازه بده.
آقای زیدآبادی، جلوی ترور در تهران رو چجوری توی طرحتون؟
اجازه بده. خب همه اینا من که گفتم، اون که اتفاقا گام به گام انجام میشه. این یه بار شما به عنوان روشنفکر که نمیتونید که به اصطلاح گوش سیاستمدار صاحب قدرت رو بگیرید ببرید جایی. حرفتون هم تا اندازه‌ای ممکنه شنیده بشه، ممکن نشه. شما طرحی دارید میگم اگه می‌خواید برید مثلا قله توچال، راهش اینه، بقیه راه ها رو میگه من نمیپذیرم. میگه حالا من چیکارت کنم دیگه، نمیتونم جلو تو بگیرم، نه کار دیگه میتونم، میخوام تو میری اتفاقی برات میفته. در اینجا هم بحث بر سر همین است که بخش عظیمی از این بحران این سوریست. یعنی به چه معنا سوریه؟ به این معناست که در داخل ایران و در داخل اسرائیل یک جناحایی برای حفظ منافع نه ملی، منافع شخصی و موقعیتی به اصطلاح جناحی خودشون به این منازعه نیاز دارن، بهش دامن میزن. بعد تو میگه حالا راه حلش چیه و فلان، من میگه اول اینا برن دنبال کارشون، یه حرفی میزنیم که اون رو خونسا کنه، اینجا باید طرف خونسا بشه. ولی حالا اینجا طرف که از این شعار نون میخوره، این به نفعشه، دائم باید بالاخره میتونه موقعیت سیاسی داشته باشه، پرستیژ داشته باشه، امکانات داشته باشه، یه حرف ما رو میگه.
من نمیفهمم شما چطور از یه وضعیت روشنه، از یه وضعیت رئال به یه وضعیت ایدئال سوئیچ میکنید، دوباره برمیگردید به وضعیت رئال. ببینید شما دارید میگید، شما دارید میگید
ایدئال نیست که،
شما دارید میگید آقا بر اساس یه مکانیزم منافع، یه مکانیزم ایدئولوژی هر چیزی یه منازعه شکل گرفته.
آره خب.
الان منازعه هست یا نه؟
آره.
نیروی بازدارنده شما قبل از اینکه دموکراسیتون به ثمر برسه چیه؟ تا زمانی که دموکراسی به ثمر نرسه شما نیروی بازدارنده نیاز دارید
یا نه؟ همین رو مسئله رو اینجوری میبینیم که تو رفتی به هر حال الان حزب الله درست کردی، مسلحش کرد در نوار غزه، بالاخره حالا یه کاری کرد. قبلش تو یمن شو این کرده، توی چه میگم سوریه، توی عراق موشک درست کرده. خب دیگه داری اینا رو که تو ابد نمیخوای گسترش بدی، بدی که نهایتا دو تا به هم برخورد کنن، که اگه برخورد بشه اجازه بده. من اجازه
لیبی بودی؟
نه اصلا اینجوری نبود، اون سلاحاشو به کار بگیره. خدمت تو عرض کنم که به هر حال ذراتخونه اتمی داره، شما تو هر جنگ باختی. شما دو جهان که میگه سلاح اتمی نداشته باشیم، بقیه سلاح هم که خیلی چیزی ندارن، اینا میرند چند تاشو میزنن یکش هم میخور اونجا، ولی کافیه دو تا سلاح اتمی بیاد اینجا. پس شما اجازه بده
تصور فلسفیتون رو به نفع واقعیت که نمیذارید.
اجازه بده.
ایران 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داره.
بحث سر همین است که تو الان خب باشه،
این که حرف هاشمی شد که یکی اگه ما بزنیم شما نابود میشید.
نه
شما...
نه یکی ما بزنیم نه ببینید
نه ببینید بس همینه که شما ابزاراشو دارید الان باید کار اصلی رو انجام بدید. کار اصلی این که در واقع این فیوز این بحران رو بکشید خونساش کنید. این فرق من با شما
الان من شما بر سر این فیوز بحران چطوری میتونیم به توافق برسیم؟ من دارم میگم با شما موافقم بیش از این کاری میتونم الان... بکنم الان من بلندشم مثلا برش. اینجا یک
خیلی ساده چینی ها الان یه طرحه در واقع امنیت دستجمعی دادن
و شما دو طرف این میز نشستیم. خب بنده میگم با این که ما نیاز به یک دیپلماسی فعال کارآمد رها از اداهای ایدئولوژی داریم با جناب عالی موافقم. به گمان شما دارم ادا در میارم؟
نمیدونم
دارم نظرم بعدش... میکنم داره ضبط میشه
چون بعدش آخه موافق... دوباره میرید روی این
بر سآل من اینه
همه این رفتار رو با عملیات های دیگری با رفتار
نه خب سآل من اینه
سآل
من اینه آقا حسنیت حق دارم برای بازدارندگی
ما اگه حسنیت به خرج دادیم طرف مقال حسنیت به خرج نداد چه
آقا اصلا قبل از حسنیت به
اون اصلا دیوانه که نیست از همه دنیا یه چیزی
آقای زیدابادی در مورد دیوانه هستی که
لا و بلا من میخواییم
آقای زیدابادی در مورد دیوانه هستی
احساس میکنه تهدیدی
در مورد دیوانه هست نیست شما درست میگید اون دیوانه نیست
تمام اطراف اون یارو رو رفتید بالاخره نیروی مسلح مستقر کردید بعد میگه آخه آخه این که نمیشه
آقا از من نگریز از من نگریز ببین شما همیشه
میگید شما رفتید شما
کردید اون یکی راحت میتونی جوابشو بدی انتخاب میکنی به اون جواب بده من جواب بده
شما اصلا در این دایره صحبت میکنید که این ارتباط برقرار شما با این راحت تر میتونم حرف بزنم. ببین شما ذهنیتون توی چارچوبیه که ارتباط گرفتن باش خیلی سخته
منظر من. خب ارتباط گرفتن با جناب عالی هم آسون نیست. من دارم تلاش میکنم جناب عالی رو درک کنم. شما هم طرف صحبت من رو از
سر من از هم اولش سعی کردم. ببین شما دور میزنید مسئله رو. نهایتا نمیخوای به اون نقطه که بعد برسه
میرسه. نه آقای زیدابادی شما همچنان داری من رو حدس میزنید.
نه نرسید چه؟ بعدم خلاصه سوالشون این میشه.
نه اصلا هیچ شرطی نداره. من راجع به دیپلماسی به نتیجه نرسید حرفی نزدم، نمیزنم. این سوال شماست. تو دهن من نذار. لطفاً.
خب؟
ببینید من خیلی واضح دارم چیزی رو میپرسم. میگم آقا شما دارید میگید ما در عرصه دیپلماسی روش‌های درستی رو اتخاذ نکردیم.
بله.
میگم من به شدت با شما موافقم. اینکه این روش‌های درست مثلا باید در 25 سانتی باشه یا در 24 سانتی ممکنه محل اختلاف ما باشه. مثلا حالا بیان بگیم این راه حل یک کشوری رو می‌پذیریم یا بگیم آقا هرچه مثلا سازمان ملل رایداد ما می‌پذیریم یا چی، اینا دیگه جزئیاته. ولی می‌پذیریم که آقا این دیپلماسی تا الان کارآمد نبوده و این دیپلماسی باید به یک دیپلماسی که بهانه دست حریف نده و کارآمد باشه تغییر بکنه.
درست.
تا اینجا من شما با هم موافقیم. منم دارم جلوی دوربین میگم داره ضبط میشه.
خب بسیار عالی.
این چنین نیست که من بخوام پشتک بزنم معلق بزنم. خب. عرض من اینه میگم در زمانی که شما منازعه هنوز وجود داره شما با دیپلماسی نتونستید منازعه رو رفع کنید. اگر زمانی با دیپلماسی منازعه رفع شد تام شده دیگه، شما نیاز به بازدارندگی هم ندارید. اما تا زمانی که هنوز منازعه وجود داره با دیپلماسی رفع نشده طرح شما ابزارهایی برای بازدارندگی داره؟ ابزارهایی که به نظر من رسید و گفتم اگر کسی در حیطه‌ای وارد فضای سرزمینی شما شد عملیاتی انجام داد، شما باید بهش بتونید نشون بدید هزینه های این عملیات براش بالاتر از اونه که ادامش بده. اگر دانشمند شما رو ترور کرد باید کاری کنید که متوجه بشه بار بعد نباید به این راحتی چون این آپشن رو انتخاب کنه. اگر حمله موشکی خواست بکنه باید بتونید طوری باشید که او از اول فکر نکنه به راحتی میتونه به شما حمله موشکی کنه. اگر کارهای غیر متعارف کرد، آتش سوزی آپشنیه که من مطرح میکنم، شما بیاید آتش سوزی پارانویاس اوکی. اما اگر کار غیر متعارفی کرد ما باید هم از پیش بازدارندگی داشته باشیم هم نیست. من ابزارهای بازدارندگیم ابزارهایی که میشناسم. به جناب علی هم دارم میگم در طرح شما، نمیگم شما بیا طرح منو بپذیر، میگم در طرح شما در زمانی که هنوز این دیپلماسی به ثمر نرسیده، هنوز من و شما حتی نتونستیم بریم حاکمان ملزم چیه موافق بکنیم که با این دیپلماسی
اگه اینو نپذیرن اون بخش حرف شما رو هم نمیپذیرن. خودشون دارن میکنن
دیگه. با این حساب شما میگم در طرح شما تا زمانی که این دیپلماسی به ثمر نرسیده عوامل بازدارنده عوامل محافظ چیست؟
ببینید مجرد اینکه این پروژه یا این پروسه آغاز بشه تمام مؤلفه های تهدید تغییر وضع میدن.
دیگه لازم
نیست مؤلفه ما به محض اینکه بذاریم کنار سوء نیت رو تموم میشه. من برداشتی که من از صحبت شما داشتم اینه که
به محض اینکه ما سوءنیت رو بذاریم کنار،
سوءنیت رو حالا کلمه خیلی
من اینجا نشستم، آقای زیدآبادی هم اینجا نشستن، بعد ایشون میگن آقای زیدآبادی چون این فکر میکنه.
آره من دارم برداشت
میکنم، شما یه برداشت داری اضافه میکنم بزنم حرف بزنیم.
آقای زیدآبادی برداشت من اینه که میگم ما به محض اینکه دشمنی رو بذاریم کنار، نمیدونم با چه تعبیری، سوء نیت، دشمنی، حذف کردن اسم بذاریم کنار، اساساً تمام اون تهدیدها تموم میشه.
خیلی
برای همین به فرض شما نمیرسن.
متشکرم. آقای زیدآبادی
شما این پاسخ شما هست؟
بله، یعنی اول تغییر ماهیت میدن، تهدیدها بعدم هست میشن. چه دلیلی داره ما با اونا که ما زنگ باشه؟
در این تحت شما قبل از اینکه شما وارد فاز دیپلماسی بشی و موفق بشی در تنش زدایی، خب تهدید از آن سو وجود دارد یا نه؟
این تهدید مثل داستان همون طرفی که مواش میریخ هستش که گفت که من موام میریزه، گفتن چرا؟ گفت که قصه میخورم. گفتم خب چرا قصه میخوری؟ چون گفت موام میریزه.
آقا بله من متوجهم که تهدید سیکل تشدیدیه. آره. میگم الان حالا شما یک جایی شما که مسئول رفع تهدید،
شما که همه اونها رو که دارید، که همه این ابزارهایی که میگید، موشکتون که دارید به اصطلاح به قول کرمونا بکوب میسازید، اینجا که متوقفش نکردید، به حرف ما هم که اعتنایی نمیکنید، هر کسی که دیگه میگه پروژه های دیگرتون هست.
من کلو شرگنی هم، من موشک نمیسازم. آره.
نه
اون... من همکار شما.
آره میدونم. خب. یعنی اون کسی که داره میسازه نفوذش هم که به هر حال سعی کرده گسترش بده، بالاخره توی نوار غزه داره، کرانه باختری داره، در لبنان داره، در سوریه بوده، حالا زمان استفاده از این ابزار هاست برای یک نتیجه دیگه، چون نمیخوای این داستان رو تا ابد که ادامه بدید، چون تمام امکانات شما رو از بین میبره، اصلا وضعیت ایجاد میکنه که این شما در داخل وقتی که این همه روی مسئله سلاح تاکید میکنید و بودجه زیادی در حوزه تسلیحات نامتعارفشان، نه بالاخره معقولش که همه جا هست، هزینه میکنید، بعد تعهدات امنیتی بیرونیتون اینقدر زیاد میشه که فشار میاره به بودجتون، بالاخره فشارهای دیگه رو وارد میکنه، تحریمتون میکنه، به عنوان یک تهدید معرفی میشید، مردمتون فقیر میشن، بیکار میشن، ناراضی میشن، میون تو خیابون. بزرگترین مؤلفه قدرت شما رو که حمایت مردمی و یک بالاخره شهروندان وفاداری از بین میبرید، اونا میلیون هم داشته باشید دیگه به کارتون نمیاد. پس این یک چیز همه جانبه است. یعنی اول چرا اقتصادتون نمیتونید درست کنید؟ خب این همه زور و زاری و این دولت اون مدعی نه روز به روز خب نشده دیگه، این یه دلایلی داره. دلایلش اینه که شما اهدافتون رو بد انتخاب کردید، تهدیدها رو اشتباه فرض کردید، بعضیشون رو خودتون با منافع مثلا بخشی نگری داخلی بهشون دامن زدید و این همچین صحنه درست کرده. این صحنه جز
نگاه کنید آقای زیدآبادی، من یه مثالی معمولا توی جمع بندی
کنین دیگه،
دیگه ما تقریبا جمع بندی مون هم کردیم،
دارم این تو وقت تمام میکنم. آره وقت تمام میکنم اینجا چی داره،
چون به نظرم داره حرفا تکرار میشه.
من یک مثالی معمولا من تو شما رو میذارم کوچیک میزنم، ببخشید منو، یعنی شأن شما عجله از اینه که من مثال بزنم، ولی برای ذهن کوچیک خودم. ما یه قابلمه داریم روی گاز، من آشپز بودم، خطا کردم، اینو زیادش کردم، سوخته، درسته؟ مقصر کیه؟ من. حرارت بنده رو ادام کنید، حرارت هم خاموش کنید، اصلا یه کار دیگه هم بکنید، اینم بردارید بذارید تو فریزر، غذا درست میشه؟ به گمان من نمیشه.
خب
مقصریابی آغاز بسیار خوبی است، اما پایان خوبی نیست، به شرطی پایان خوبیه که به ما مکانیزم های دقیق رفتاری بده. ما اینجا صحبت میکنیم راجع به تحریم، خب بنده هم میدونم، جناب علی هم میدونید، تحریم اقتصاد کشور رو فلج میکنه، خصوصا تحریم های بعد از 30 سال. بعد از قانون 30 سال اصلا تحریم یه چیز دیگر است، به لحاظ ماهوی کاملا متفاوته، یک چیز بسیار بسیار فلج کننده تره. خب تحریم هایی که آقای ریچارد نفیو توصیف میکنه تو اون کتابش، اما تحریم رو ما باید مکانیزمی برای بازگردوندنش بدیم.
عراق تحریم شد به خاطر رفتارهای بد صدام حسین. خوشبینانه ترین شکلی که بخوایم نگاهش بکنیم اینه: صدام حسین بهانه هایی به دست جامعه جهانی و ایالات متحده داد که ایالات متحده یک طرفه حتی بدون موافقت جامعه جهانی در مواردی عراق رو تحریم کرد، بعد اومد لشکر کشید فلان. صدام چند سال اعدام شده، هنوز بعضی از تحریم ها رفت نشدن بر علیه عراق. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طراحی مکانیزم های تحریم ها طراحی های پایداره، یعنی جوری روند قانونی رو طی میکنن که تحریم راحت تثبیت میشه اما راحت برداشته نمیشه. این جزء نتایج همون مسببه 30 ساله است. حال شما بیا بگو که آقا ما خوش رفتار میشیم، ما سعی میکنیم تو نرم های بین المللی رفتار کنیم، میگن خیلی عالیه، ولی آیا همون روز تحریم شما رو لغو میکنن؟ آیا 6 سال دیگه لغو میکنن؟ آیا 15 سال؟ ما باید این جزئیات رو بدونیم تا بتونیم استراتژی برنامه بریزیم. اینا خیلی شعاریه که آقا با اسرائیل مسئله تو حل کن تا تحریمت حل شه. شما با اسرائیل که مسئله تو حل بکنی میگن ببخشید کجای این تحریم ما گفتیم به خاطر اسرائیل؟ هیچ جا. بعد میگه خب پس اون یکی اون یکی اون یکی، آخرش میگن خیلی خوبه روند بازگشت تحریم 10 سال طول میکشه. بعد میگم خب آقای زیدآبادی ما میخوایم اون پتانسیل ملی رو بازگردونیم. در این مورد که من با شما اختلاف نظر ندارم که یه حاکمیت مگه میتونه بدون پیوند با ملتش پایدار بمونه؟ یه روز دو روز پنج روز از وقت کله پا میشه دیگه، ملت هم متضرر میشن. اینه که ما میفهمیم مکانیزم عملی که داریم پیشنهاد میکنیم چیه، چی رو میز داریم.
آقای زیدآبادی در سخن آخر
نده من ببینید این توصیف از شرایط بین الملل به معنای این است که تقریبا کل جهان یک مشت دیوانه زنجیریه، اصلا هیچی نه محاسبه نه سنجشی، همینجور فقط برای کشور خاص ما یکی دیگه که دشمنی ایجاد کردن و به هر حال هیچ راهی هم برای برون رفت از این نیست و محکوم هستیم به این که بالاخره
من تصویرات هم باش کنیم.
میدونم میگم معنیش اینه، ببین آره چرا
من خیلی ساده دارم میگم
در موقعیت یونیک
آره
به نظرم
حالا اجازه حالا باشه ببین ما
از این موقعیت یونیک چجوری میخوای بری بیرون؟ برنامه چیه؟
بحث خدمت رو عرض کنم که مقصر یابی نیست و مجازات مقصر، چون که اگه بود که ما میشدیم انقلابی و میگفتیم به همش میزنیم. بحث بر سر این است که یک راه رفته ایست، اشتباهاتش نقاط ضعفش نمایان شده، قابل تداوم نیست، کشور از هم میپاشونه. پس در اینجا شما به عنوان کسی میخواد این در این پارامترها تجدید نظر کن، نتایج دیگری خواهی گرفت. این همه اینها نتیجه یک رفتار، یک رفتار دیگری نتایج دیگری به دنبال خواهد داشت. من حرفم همینه.
دست شما در نکنه، خیلی لطف کردیم. برداشت من چون آیه علیانی واسه شاید ناراحت بشم، برداشت من که دیگه مربوط به خودم از صحبت های آیه علیانی این بود که ما باید امکانات نظامی رو همچنان استفاده کنیم. ولی خب حالا من خواستم بیشتر بریم توی این بحث و جزئیات استفاده از سلاح رو، بحث کشتن شهروندان و غیر نظامی ها اینا رو برسیم که دیگه مسیر گفتگو به اینجا نرفت. و برداشت من دوباره از صحبت‌های جناب زیدآبادی اینه که ما به محض، من اینجوری میگم که شما فقط یک تیارت بکنید، به محض استفاده از دیپلماسی به یک باره میبینیم که آنچه که میپنداشتیم دشمنی‌های دیوارهای قطور دشمنی بوده، نه اینا همه حباب بوده و خواهد ترکید.
حالا با این غلظت نه، ولی کمابیش همه.
دست شما در نکنه، انشالله دوباره در خدمت شما باشیم.